بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیک یا فاطمه الزهرا. هو الحکیم العلیم. خداوند خرد بخش و خرد آفرین را سپاس میگوییم که به ما توفیق داد تا به نام و یاری او و با انگیزه جستجوی حقیقت گرد هماییم و در زیر سقف عقلانیت و عشق از حقیقت هستی و انسانیت سخن بگوییم و رسالت مهمی که آن کشف حقیقت، بیان حقیقت و عمل به آن است را در فضایی که نام آن را جهان و مخاطبی که نام آن را انسان گذاشته ایم بشناسیم. ضمن خیر مقدم به حضار محترم و ابراز خرسندی از اینکه باز هم در یک محفل آکادمیک در کنار هم جمع شدیم تا از بیانات استاد در زمینه سایمنتولوژی بهره ببریم. رؤوس مطالبی رو که بنده خدمتون هستم در 5 قسمت خلاصه میشه: ارکان اندیشه انسان، روش‌های شناخت در علوم و فرادرمانی، علل طرح سایمنتولوژی و برخی از مباحثی که در این دوره خدمتون هستیم. همه اندیشه ها و همه ارکان اندیشه در جهان و اندیشمندان به 3 مسئله مهم پرداختند که مسئله خدا، طبیعت و انسان هست. فرقی که این اندیشه ها و طرز تفکر ها با هم داره در مقدار اثریه که به هر کدوم از این 3 موضوع میده و اگر نقطه استقلال هر کدوم بخوایم نگاه کنیم، اون تفکر و اون اندیشه بر اساس این نقطه استقلال بنا گذاشته شده. ما بر این فرض که خدا محوری را نقطه اصیل این 3 موضوع میدونیم، مکاتب مختلفی را گذر و از روش رد میشیم تا برسیم به عرفان و به دنبال اون عرفان کیهانی که در بین این ارکان کدام یک را بیشتر بهش ارزش داده و کدام را به عنوان محور قبول کرده. خیلی سریع رد میشیم. نگرشی خدا محورانه داریم تحت عنوان نگرش متکلمین که شامل اشاعره و معتزله هستن. اشاعره دیدگاهشون اینه که خداوند را تنها فاعل مؤثر در عالم هستی میدانن و چون قدرت مطلقه هست جایی برای غیر باقی نمیگذارن و چون سایر موجودات قدرتی ندارن پس علیت و تأثیر نیز ندارن. دیدگاه شبیه اشاعره را در غرب مالبرانش داره و با ساقط کردن قدرت از بقیه هستی به جز خداوند تقریبا اختیار را از انسان گرفته و قدرت مطلقه را به خداوند دادن. اندیشه دیگه در بین متکلمین اندیشه معتزله هست که خداوند را تنها در پیدایش اولیه و حدوث عالم مؤثر میدونند و بعد از اون، بعد از صادر اول که خداوند را مؤثر در اون میدونستند، معتقدند که بقیه مراتب هستی تفویض شده و قائل به تفویض هستند به بقیه مراتب و عملا لا مؤثرن فی الوجود الا الله را که همه مکاتب خدا محور به اون نظر دارن را منکر شدن. نگرش بعدی نگرش فلاسفه که باز هم موضوع اصلی من نیست. نگرش فلاسفه که اگر به 2 بخش اشراقیون که فلسفه با بنیانگذاری سهروردی هست و فلسفه مشا که بنیانگذار اون حالا قبل از ابن سینا و ابن سیناست، اونها در نظام خلقت به نظام طولی معتقدن، یعنی به علل قریب و علل بعید. خداوند را علت قریب همه به وجود آمدن اشیا و به وجود آمدن عالم هستی میدونن و انسان را عالم فاعل بعید و معتقدن هر علتی معلول خاص به خودش داره بدون توجه به علل عوامل دیگر. خداوند را علت العلل هستی میدونن ولی بین او و عالم هستی وسائط زیادی را معتقدن و حالا بعد در دیدگاه عرفا مشخص میشه که این نقطه‌ای که بین خداوند و عالم و سایت رو معتقدن، عرفا در نقطه مقابل اونها چه چیز رو مطرح میکنن. بحث اصلی ما در رابطه با نگرش عرفاست. نگرش عرفا در عرفان اسلامی با بنیانگذاری عرفان نظری از طریق مکتب محی‌الدین عربی و در حکمت متعالیه که بنیانگذار اون صدر متعالیین هست به این مسائلی که خدمتتون میگم با این سر فاصله اعتقاد داره. اونها در عالم خلقت از وحدت وجود و کثرت ظهورات سخن میگویند، یعنی خداوند را، تجلی خداوند را در هستی معتقد هستند. معتقدند کل هستی و اون چه لباس هست به خودش پوشونده همه تجلیات الهی هستند و از اونجا که شخص عارف از اونجا که هستی را ظهور و تجلی حق میداند، در نتیجه هستی شناسی اون حتما در کنار خداشناسیش و تنگاتنگ با خداشناسیش مطرح میشه و هیچ گونه جدایی بین خداشناسی و هستی شناسی برای شخص عارف مطرح نیست. عرفا دیدگاهی که دارن نسبت به معتزله و فلاسفه که حالا میتونیم به بیان کلاسیکش بخشی رو عادت الله و بخشی رو سنت الله بنامیم که حالا اصطلاحات فلسفی خاص خودش هست، عرفا به اسماء الله معتقدن. آنها معتقدن که عارف از اسماء و صفات خداوند به درک هستی میرسه. اونها معتقدن که هر چیزی که در عالم اتفاق میفته، هر پدیده‌ای در عالم ظهور یکی از اسماء الهی است. بحثا داریم در حقیقت حواله میدیم به سوی اینکه بیایم انسان رو بررسی کنیم، چون بحث اصلی صحبت در سایمتولوژی بخش انسانه و نگرش جدید به انسان، نگرش جدید به روان و بقیه مسائلی که انشاءالله در طول دوره میشنوید. عرفا مراتب و مراحل ظهور هستی را به 6 مرتبه تقسیم میکنن که حالا با این هم ما چندان فعلا سر و کاری نداریم. مرتبه نهایی ظهور در هستی را مرتبه ظهور انسان کامل میدونن. انسان از نظر عرفا جامع جمیع اسماء الهی است، به این معنی که همه اسماء الله در انسان به طور مجمل وجود داره. از بین کل موجودات تنها موجودی که تمام اسماء را به تمام میتونه در خودش تجلی بده انسانه، ولی بقیه هستی و بقیه مراتب میتونن هر کدوم به یک اسم یا چند اسم را در خودشون تجلی بدن، ولی انسان بالقوه قادر به این هست که کلیه اسما را در خودش تجلی بده. در نتیجه انسان را تجلی اعظم و هدف اصلی از خلقت عالم را عالم انسانی میدونن. در ادامه در نگرش عرفا به انسان، نفس و بدن و از ترمینولوژی استاد طاهری روان، ذهن و جسم را معتقدن رابطه ناگسستنی با هم دارند. به این معنی که نفس و بدن در مراتب خودش تأثیر متقابل، همبستگی، پیوستگی و وابستگی با هم دارند. درست مثل اعضای پیکر انسان که اگر ما هر کدوم از این اعضا را بهش نگاه کنیم در پیوستگی و وابستگی با بقیه اعضا مطرحه. حتی ارگان‌های فیزیولوژیکش منظورم میخوام قریب به ذهن بشه و تصوری از پیکر واحد بودن و همبستگی و پیوستگی توی ذهن‌ها بیشتر جاری افته. اعضای یک ماشین رو اگر ما از هم جدا کنیم، مثلا یه چرخ خیاطی رو، هر کدوم از اعضاش برای خودشون یه کار خاصی رو انجام میدن، چه با هم وصل باشن دست به صورت یک ماشین و به هم بسته شده باشن توی ماشین، وقتی هم جدا کنیم هر کدوم اثرات خاص خودشو داره. اینا با پیوستگی و وابستگی و همبستگی معنا نمی کنیم، ولی در انسان مراتب نفس و بدن در یک رابطه تنگاتنگ و در یک هویت واحده و در یک تشخص واحده مطرح هستند. در انسان مرکب از جسم و جان به ترکیب انضمامی نیست. منظور از ترکیب انضمامی، فرض کنیم مثل سفیدی که روی دیواره، سفیدی بر روی دیوار یک ترکیب انضمامی داره، اون رنگی که روی دیوار هست، ولی ترکیب نفس و بدن دقیقاً یه ترکیب اتحادیه. هر فرد انسانی هویت واحد و شخصیت یگانه‌ای دارد و همه آثار وجودی او از همان منبعث می‌شود. این مسئله پیوستگی و ممتد بودن انسان از مراتب نازلش که نفس که بدن هست تا مرتبه عالیش که نفس هست رو همگی بهش واقف هستیم و در حضور استاد طاهری با مباحثی که داشتن به خوبی برامون روشن شده. ولی نگرش عرفا هم، عرفای عرفان اسلامی هم به این گونه است. در تایید صحبت راجع به انسان، حضرت علی شعری دارن که می‌فرمایند: اتزعم انک جرم صغیر و فیک انت والعالم الاکبر، آیا گمان می‌بری که جسم کوچکی هستی و نمیدانی که جهان بزرگی در تو نهاده شده؟ پس در استادهای قبلی متوجه شدیم که منظور اصلی من از این طرح این بحث خدامحوری بود. بعد از بحث خدامحوری به این جا می رسیم که ما به عنوان کسانی که فرادرمانی رو سالها تجربه کردیم و به بوته آزمایش گذاشتیم، روش های شناخت را در علوم بررسی میکنیم که نهایتا هدف من علم تجربی است و علوم تجربی، و به این هدف که فرادرمانی رو به عنوان یکی از علوم تجربی میتونیم روش سهه بذاریم رو عللش رو بیان میکنم. خیلی سریع از این مسئله رد میشیم که روش های شناخت در علوم انسانی، علوم فلسفی و عرفانی و علوم تجربی. در علوم انسانی اگر شما بخواید نسبت به یک مسئله شناخت پیدا کنید، یکی از روش هاش این هست که شخص عالم در امور انسانی و علوم انسانی به عنوان بازیگر در صحنه باید حضور داشته باشه، یعنی با مشارکت فعال در متن حادثه باشه و خودش در حقیقت تو مسئله حل بشه. این نگرشیه که نسبت به روش شناخت در علوم انسانی مطرحه. حضرت امیر در نامه سیه که نهج البلاغه در رابطه با شناخت تاریخ می‌فرمایند: اگرچه با گذشتگان نبودم ولی در کارهایشان نظر کردم و در اخبارشان اندیشیدم و در آثارشان سیر کردم. بعد می‌فرمایند: حتی اتو که احدهم، تا اینکه قرار گرفتم همچون یکی از آنها. من منظور همون حل شدن در موضوع و یکی از بهترین روش‌های شناخت در علوم انسانی. در فلسفه و عرفان که از طریق استدلال منطقی و عقلانی یا دریافت شهودی شخص به شناخت اولیه میرسه، هم نقش بازیگر رو شخص عالم در بین در روش شناخت داره و هم نقش نظاره‌گر رو. اون چه بحث اصلی ماست در علوم تجربی است در فرادرمانی. کسی که میخواد علمی رو به عنوان علم تجربی بپذیره، شخص عالم باید به عنوان مشاهده‌گر، به عنوان تماشاچی، به عنوان کسی که ناظره و به عنوان کسی که تجربه میکنه نسبت به شناخت موضوع داوری بکنه. در مورد فرادرمانی هم ما با همین روش پیش میریم. بر طبق اصولی که فلاسفه علم مطرح میکنن، دو مقام را در علم بیان میکنن. یکی مقام کشف و گردآوری، context of discovery. کسی که میخواد علمی را جمع‌آوری بکنه، کشف بکنه، گردآوری بکنه یا به نوعی بگیم شکار بکنه، از راه‌های مختلفی ممکنه یک تئوری را ارائه بده. منظورم بخش ارائه تئوریه. اینجا دقت داشته باشه. میتونه از طریق مشاهده باشه، میتونه از طریق حس باشه، میتونه از طریق تخیل، تشبیه و حتی شهود. ما در علوم تجربی هم از شهود بی نیاز نیستیم، همینجور که در فرادرمانی تجربه کردیم و دیدیم. یک مقام داوری داریم یا context of justification که در علوم یک مقام تجربه و داوری نسبت به اون تئوری که ارائه شده و نباید این دوتا در هم آمیخته بشه و کاملا دو منظر متفاوت هستن. در فرادرمانی گرچه همه علوم از جمله علوم طبیعی و علوم انسانی همشون به یک نسبت از شخص عالم تأثیر میپذیرن و جهانبینی شخص عالم که در مورد استاد طاهری همون جهانبینی خدا محورانه هست، شیوه دریافتشون در فرادرمانی هم منبعث از اون شیوه، منبعث از اون جهانبینی است، ولی ما در مقام تجربه و به عنوان علم تجربی مطرح کردن، اینجا مسئلمون این نیست که از کجا آورده ای؟ علوم تجربی در علوم تجربی از کجا آورده ای نداریم. در علوم تجربی چیزی که ما براش تأکید داریم اینه که یک تجربه همگانی براش اتفاق بیفته. به طور خلاصه یه مقام کشف و گردآوری که در مورد فرادرمانی یکی از این روش ها بوده، حالا قضاوت با خودتون. بعد از اون ما اومدیم به حالا چه کمیته پزشکی به صورت تخصصی و چه همه درمانگران که در طول سالهایی که فرادرمانی را یاد گرفتن انجام دادن به تجربه گذاشتیم و این تجربه همگانی بوده و این تجربه همگانی و این از قیف تجربه در حقیقت رد شدن، همه اینها این حکم را ما میتونیم و از لحاظ علمی اجازه را داریم که یک علم تجربی را عنوان بکنیم، یه empirical knowledge. بعد از این که مبحث علوم تجربه خدمتون عرض شد، مبحث سایمنتولوژی را علل طرحش را بیان میکنم خدمتون که به چه دلیلی لزوم طرح مسئله سایمنتولوژی لزوم طرحش احساس شد. گرچه هممون در طول سالهای گذشته به صورت عملی به نوعی، البته حالا شاید انشاءالله در این دوره کامل تر میشه، ولی به نوعی هممون تجربه کردیم، چه در مورد درمان بیماری جسمی، چه در مورد درمان بیماری های روحی، چه کار با موجودات یا ویروس های غیر ارگانیک، هممون به نوعی تجربه کردیم. در این دوره قراره به صورت آکادمیکی و علمی و با دیدگاه کلاسیک اونو بررسی بشه، همون مسئله رو که در دانشگاه تو فراد پزشکی داشتیم و دیدگاه های علمی بود، دوره سایمنتولوژی هم دیدگاه ذهن روانشناسی کلنگر استاد مطرح میشه. عللی که مطرح کننده سایمنتولوژی هست و این ما را به این چالش واداشته، سری نقاط ضعف و عدم تکمیلی بود که توی علوم روانشناسی ما میدیدیم، از جمله عدم شناخت همه جانبه انسان توسط روانشناسی. ابعاد انسان جدا از هم در نظر گرفته شده، انسان به عنوان یک کل در روانشناسی بهش نگاه نمیشه و در طب کلاسیک هم همینجور، انسان به انسان به نگاه جزئی، یا جسم یا روان، به هر یا روح، حالا روح که در روانشناسی مطرح نیست، روان و جسم به صورت جداگانه مطرح میشه، در یک جا بررسی نمیشه. در روانشناسی تاکید بیش از حد به آسیب‌ها و ناهنجاری‌های رفتاری میشه، یعنی به علل کمتر پرداخته میشه. اون چه که به چشم میاد، اون چه که در به رفتار انسان‌ها منجر میشه، به عللش چندان توجهی نمیشه. اون چه پشت این پرده اتفاق افتاده و عواملی که باعث بروز یک ناهنجاری یا بروز یک مشکل روانی میشه، کمتر بهش بررسی شده و تنها به درمان علل پرداختن. در روانپزشکی هم همینجور، اومدن به درمان دارویی چیزهایی که نشانه های ابجکتیو و نشانه هایی که ما میبینیم از مریض پرداخته شده و کمتر به علل نگاه شده. بین بیماری که توی روانشناسی رفتارهای انسان رو به هنجار و ناهنجار تقسیم میکنن، مرز مشخصی بین این دو قائل نیستن و چندان نتونستن ارائه تعریف دقیقی از این بدن. مشکل دیگه که ما توی روانشناسی باش برخورد کردیم و توی روانپزشکی، به دلیل سیطره دیدگاه متریالیستی که به خصوص از قرن 19 هم به بعد در غرب مطرح بوده و فلسفه روانشناسی هم تا حدودی منبعث از این قرون هست، از قرن 18 و 19، صرفا یک دیدگاه ماشینی نسبت به انسان دارن و این دیدگاه ماشینی عوامل بعدی و علل ناموفقیت درمان را به دلیل همون دیدگاه به دنبال داره. در روانشناسی کمتر به پیشگیری توجه شده و بیشتر بر روی درمان نگاه میشه، گرچه توجه شده، نه اینکه حالا روانشناسان محترم ممکنه در جلسه‌مون حضور داشته باشن، من میگم کمتر به پیشگیری توجه شده، ولی در دیدگاه سایمنتولوژی پیشگیری یکی از، یعنی علل بررسی علل و زمینه ها و پیشگیری به عنوان یکی از بحث‌های مهم سایمنتولوژی است. در روانشناسی و روانپزشکی آنچنان توجهی به علل بیماری ها نداشته و به درمان نشانه ها همینجور که خدمتتون گفتم پرداخته. عدم توجه به ویژگی های بنیادین مشترک انسانی، منظور از ویژگی های بنیادین در نگاه استاد طاهری نهاد، فطرت، شخصیت و اینهایی که قبلا از حضورشون بودیم و استفاده کردیم و حتی ژن در بیماری های جسمی، اینها چیزایی هست که قبل از تولد در حقیقت با انسان به جهان میان. عدم توجه به ویژگی های بنیادین مشترک انسانی که در نرم افزارای همراه او خلق گردیده و می تواند مبنا و وجه مشترک مسیر تعالی و کمال انسان ها قرار بگیرد. به دلیل عدم توجه به این بنیادهای مشترک و اینکه این بنیادها را بدون اینکه قابل تغییر باشند، یک حالت محکومیت به انسان میدن که غیر قابل تغییر، در دیدگاه سایمنتولوژی و فرادرمانی ما الان پروپوزال هایی داریم که انشاءالله در هفته آینده من گزارشی را از کمیته پزشکی خدمتتون عرض میکنم. ما پروپوزال هایی در دست تهیه‌مون، یکیش بیماری هایی هست که در رابطه با ژن هست و در فرادرمانی ما مرض را تحت عنوان ژن نمیشناسیم و قابل تغییر هست. در ویژگی های شخصیتی و بنیادی هم استاد به این اعتقاد دارن که ما محکوم به این مشکلاتی که داریم، در حال در مشکلات بنیادینه که همراه ما آمدن، ما محکوم به اون نیست. در روانشناسی شناخت از انسان متکی بر حواس است، در نهایت صرفا عقلانی. یه دیگه احتیاج به توضیح فکر نمی کنم داشته باشه، همه متوجه مسئله هستیم. در روانشناسی از انسان سالم بحث میشه. انسان سالم را به معیارهای بسیار محدود تعریف شده در روانپزشکی، ولی در سایمنتولوژی انسان سالم را انسان کامل میدونند و در مسیر و در فراسوی انسانها و در فراروی اونها کمال را وقتی قرار بدیم، انسان سالم با انسان کامل بسیار منطبق و نزدیک خواهند شد. برخی از مباحثی که در این چند جلسه که ما در حضور استاد و خدمت ایشون هستیم قرار باز بشه و مثل بقیه نظرات ایشون که همش نگاهی نو و نگرشی نوین به از مباحث مختلف هست و از منظری دیگر نگاه میکنن به خیلی به مباحث، مباحثی که عنوان میشه در این دوره اکوسیستم با نگاهی نو، کاملا نو و متفاوت با بقیه نگاه ها، عقل، هوش، روان، حافظه، شخصیت، هویت و ماهیت انسان، ویروس های ذهنی یا همون ویروس های غیر ارگانیک، میدان شعوری و صدها مباحث دیگری که در سایمنتولوژی در خدمت ایشون هستیم و قراره که مطرح بشه. در پایان از شعری را از امام میخونم و از خدمتتون مرخص میشم. این قافله از صبح ازل سوی تو رانند، تا شام ابد نیز به سوی تو روانند، سرگشته و حیران همه در عشق تو غرقند، دل سوخته هر ناحیه بی تاب و توانند، بگشای نقاب از رخ و بنمای جمالت، تا فاش شود آنچه همه در پی آنند. ای پرده نشین در پی دیدار رخ تو، جانها همه دل باخته دلها نگرانند، در میکده رندان همه در یاد تو مستند، با ذکر تو در بتکده ها پرس زنانند. ای دوست دل سوخته امرا تو هدف گیر، مژگان تو ابروی تو تیر و کمانند. خیلی ممنون از اینکه به صحبت های من گوش دادید. میدونم همه منتظر صحبت های استاد هست و بی صبرانه منتظرین که ایشون
این که گوید از لب من راز کیست، بنگرید این صاحب آواز کیست، در من انسان خود نمایی می کند، ادعای آشنایی می کند، باز بیم رازی اندر پرده ای هست، در را گویی یا گم کرده ای، هر زمان در یک گریبان سر زند، گه بر این در گاه بران در می زند، کیست این پنهان مرا در جان و تن، که زبان من همی گوید سخن. به نام خدا، به نام او که تجلی بخش هستیست و همه چیز از اوست، با سلام و عرض ادب خدمت خانم ها و آقایان، اساتید محترم، دانشپژوهان گرامی، خیر مقدم عرض میکنم خدمت یکایک عزیزان. مباحث سایمنتولوژی رو تحت عنوان ذهن روانشناسی کلنگر با تعاریفی از کلیاتون آغاز میکنیم، با این هدف که تجاربی رو که شما دوستان عزیز در خلال مسائل ذهن و روان تونستید عملا تجربه بکنید، پشت صحنه اونها رو نگاهی داشته باشید و به مسائل تئوری مباحث ذهن و روان آشنایی و تسلط کافی پیدا بشه انشاءالله. سایمنتولوژی رشته است که در خصوص ذهن روانشناسی با دید کلنگر که نگاهی آزاد به انسان و انسانشناسی داره و هدف اون پیدا کردن جایگاه انسان به چند لحاظ، اما در این رشته به منظور شناخت برنامه‌های نرم‌افزاری وجود او و رفع مشکلات نرم افزاری که میتونه پیش بیاد. اصول کلی سایمنتولوژی انسان دارای شخصیتی واحد، کلنگر و یک پارچه است. در نتیجه هر چارچوبی که بخواد انسان رو مورد بررسی قرار بده، باید از دیدی کلنگر برخوردار باشه. بدون دانستن فلسفه وجودی، ماهیت انسان و جایگاه او در اکوسیستم، نمیتوان رفتار، شخصیت و سایر تعریف‌های مرتبط با انسان رو به روشنی تصویر و تفسیر نمود. در نتیجه سایمنتولوژی توجه ویژه‌ای به جایگاه انسان در اکوسیستم داره. ذهن، روان، جسم و سایر اعضای وجودی انسان یک پارچه و به هم پیوسته تلقی میشه که جدا کردن آنها از یکدیگر ممکن است که به نتایج غلطی منجر بشه. کلیه عوامل درونی و بیرونی که میتوانند در مسار رفتاری انسان اثرگذار باشند، یک جا مورد بررسی قرار گرفته و از این نظر که سایمنتولوژی دیدی کلنگر داره. خب مباحث سایمنتولوژی هم به دو بخش کلی نظری و عملی تقسیم میشه که مباحث نظری شامل تعاریف مربوط به انسان و جایگاه او در اکوسیستم، شناخت چیدمان وجودی و تشریح مشکلات نرم افزاری و خلاصه پدیده‌های مربوط به رفتار، هویت، شخصیت و شناخت ابعاد مختلف وجودیش به طور کلی، و مباحث عملی رو هم شامل رفع اشکالات مختلف در بخشای نرم افزاری در واقع تعریف میکنیم. بحثمون رو با تعریف اکوسیستم آغاز میکنیم. اکوسیستم در برگیرنده نحوه کنترل و ارتباط بین کلیه ذرات عالم هستی مادی و کنترل و تعادل ما بین اونها تعریف میکنیم. در اکوسیستم هر ذره از ذره دیگری به اصطلاح روزی داره و ارتباط داره و هیچ ذره بدون ارتباط با سایر ذرات نمیتواند وجود داشته باشد. یعنی در واقع آن چی رو که حالا باش برخورد میکنیم که چی هست، در هستی جریان داره، اکوسیستم مسئول توزیع این روزی ها هست. حالا بر میخوریم که روزی ها چی هست، و در واقع این همون میکائیله. دوستان در پرانتز میتونن داشته باشن، این همون بحث میکائیل هست. هر گونه تغییر در جهان هستی مادی توسط اکوسیستم انجام میگیره. بنابراین تولد، مرگ و از حالی به حال دیگر شدن در خصوص کلی اجزای عالم هستی مادی توسط اکوسیستم تعیین و به مورد اجرا گذاشته میشه. برای مثال در واقع پدیده انفجار بزرگ، بیگ بنگی که همه دوستان آشنایی دارن، در این سیکل و حالا با سیکلهای قبلی کاری نداریم، ولی اون چی که در این انفجار بزرگ رخ داده و بعد از اون پیدایش منظومه شمسی، پیدایش زمین، پیدایش حیات بر روی کره زمین و همین ها در واقع همگی توسط اکوسیستم اجرا شده. یعنی در واقع به عبارتی حیات تجلی میخواد، تجلی حرکت میخواد، حرکت رفتار رو دنبال میکنه، رفتار به جهت و جهت هویت میاره و هویت نهایتاً شخصیت میاره. از طرف دیگه حرکت تبادل انرژی رو به دنبال خواهد داشت و تبادل انرژی پشت سرش خستگی و آنتروپی رو خواهد داشت و بعد از اون ما به تغییر و تولد و مرگ میرسیم. و اینها چیزاییست که مقدمتاً خدمتون عرض میکنم تا به بحث‌های دیگری برسیم که بدونیم ماجرا چیست. تعریف شخصیت و رفتار. نحوه تظاهر، حضور و رفتار در اکوسیستم رو ما در سایمنتولوژی شخصیت مینامیم. به عبارت دیگر شخصیت برنامه نرم افزاری است که هر جزئی از اجزای عالم هستی مطابق اون در صحنه اکوسیستم تجلی پیدا میکنه و نحوه عملی ظاهر شدن، تجلی پیدا کردن و نوع مشارکت بالفعل در اکوسیستم رو برای هر عضوی رفتار میگیم. پس شخصیت در واقع بخشی است که بالقوه است و رفتار بخشی است که بالفعل تبدیل شده. یعنی در واقع شخصیت برنامه نرم افزاری رفتاره که به صورت بالقوه وجود داره و رفتار نمود عملی شخصیتی که به صورت بالفعل در آمده. در مورد به اصطلاح شخصیت ها حالا بعد میبینیم که این شخصیتی رو که داریم میگیم شخصیت حقیقی است، یک شخصیت واقعی داریم و علت انواع اقسام شخصیت ها رو باشون برخورد میکنیم. اما اون چی رو که در اینجا به طور کلی داریم صحبتشو میکنیم یعنی پشت صحنه، یعنی هنوز به صحنه در نیامده ولی یک شخصیتی داریم که در صحنه تجلی پیدا میکنه، اون میشه شخصیت واقعی که میرسیم توضیح خدمتتون میدم. پس این شخصیت برنامه نرم افزاری بالقوه است ولی رفتار برنامه بالفعل. خب این اصول رو که مجددا نگاه بهش میندازیم که برای هر جزئی بدون ارتباط با سایر اجزا نمیتوان شخصیتی تعریف کرد. شخصیت هر بخشی ممکن است خود حاصل چند شخصیت زیر مجموعه خود باشد. از تلفیق دو یا چند شخصیت ثابت، شخصیت ثابت جدیدی ایجاد می شود که به طور کلی قانونمند است. برای مثال از ترکیب کلور و سدیم که هر یک شخصیت ثابت منحصر به فرد خود رو دارند، نمک طعام حاصل میشه که شخصیت دیگری رو داره که نه شبیه شخصیت سدیومه نه شبیه شخصیت کلوره. شاید تعجب میکنید که ما شخصیت رو تعمیم به عام دادیم و در مورد همه ذرات عالم هستی وارد بحث شخصیت و رفتار شدیم. حالا راجع به شخصیت خود اکوسیستم هم صحبت میکنیم. مطلبی که هست اینه که ما به زودی در میابیم که هر بخشی از اجزای عالم هستی زنده محسوب میشه، خودش سازمانی است و خودش به اصطلاح از نظاممندی هایی برخوردار، از شخصیت و هویت و رفتار برخوردار هست و همه اینا رو حالا متوجه خواهیم شد که به دردمون میخوره و باشون کار داریم. اکوسیستم خودش در برگیرنده بی نهایت شخصیت اجزای زیر مجموعه خودش هست، بنابراین باید خودش هم دارای شخصیت مشخصی باشه. یعنی هر سیستمی که زیر مجموعه شخصیتی داشته باشه باید کلش هم شخصیت داشته باشه و به علت اینکه شخصیت هیچ بخشی بدون وجود ناظر دیگری قابل تعریف نیست، در نتیجه اکوسیستم نیز باید با اکوسیستم های دیگر مرتبط باشد. یعنی هیچ ذره‌ای به خودی خود قابل تعریف نیست. اگر ما فقط یک ذره در عالم هستی داشتیم دیگه بحث شخصیت و رفتار و هویت و همین ها بی‌معنی میشد. زمانی میتونیم راجع به این مباحث صحبت بکنیم که ما با به اصطلاح ناظرهای دیگر و با شخصیت های دیگری سر و کار داشته باشیم. در این صورت لازمه که اونها به طور قطع متعلق به جهان دیگری باشند، یعنی اکوسیستم های دیگری که باید وجود داشته باشن قطعا باید متعلق به جهان های دیگه باشن، چون اگر جزء همین جهان باشن دوباره میاد میشه زیر مجموعه از این اکوسیستم. پس حتما باید از به جهان های دیگری تعلق داشته باشن تا اکوسیستم ما بتونه قابل تعریف و به اصطلاح دارای شخصیت بشه. اما همه این اکوسیستم ها خود نیاز به عامل ایجاد دارن که تحت کنترل آن نیز قرار داشته باشن. این عامل ایجاد را هوشمندی حاکم بر جهان هستی مادی و یا شبکه شعور کیهانی می نامیم که تحت امر خداوند و در واقع مجری اراده الهی هستند. یعنی در واقع همچین رابطه‌ای پیدا میشه که خدا، هوشمندی، اکوسیستم و باز زیر مجموعه‌های دیگری، یعنی در واقع خدا، جبرئیل، میکائیل، عزرائیل، همینطوره سلسله مراتبی پیدا میشه که تو بحث فرشتگان مقرب و نمیدونم اینها، من اینا رو تو پرانتز میگم خدمتون، به بحث اینجا میدونید که ارتباط نداره، ولی جهت اطلاع و انطباق اینها رو داشته باشیم که در واقع این ملک وظیفه‌اش روزی رسانی به اجزای عالم هستی، منتها روزی با زبان خودش، یعنی هر ذره همونطور که توضیح دادم خدمتتون از ذره دیگری روزی دارن، یعنی هیچ ذره خودش به تنهایی و مستقل نمیتونه وجود داشته باشه. خب بعد حالا میبینیم که زیر مجموعه که پیدا میشه چگونه خواهد بود، جایگاه انسان در اکوسیستم، یعنی داریم حالا به اون مطالب اون نزدیک میشیم که چرا بدون در نظر گرفتن جایگاه انسان نمیتونیم اونطور که باید و شاید رفتارها و شخصیتها و مسائل مربوط رو تعریف کنیم. خب اکوسیستم در در سیکل فعلی خودش، چون از کردم این سیکل که هست قبل چیزهای دیگری رو بوده، این سیکل انفجار بزرگ قبل از اون هم سیکلهای مشابهی دنبال شده، در این سیکل میلیاردها سال تلاش نموده که بی نهایت شخصیت مختلف رو بر عرصه گیتی و بر روی زمین طراحی و ایجاد کنه. در این سیکل شخصیت و رفتارهایی رو اعمال کرده که در موجودات اهم از ذرات، حیوان و گیاه تجلی یافته و سرانجام نتیجه نهایی همه این شخصیت‌ها رو به انسان انتقال داده. به عبارت دیگه اکوسیستم شخصیت‌ها و رفتارهایی رو طراحی و اجرا کرده و نتیجه اونها رو در چیدمان وجودی انسان پیاده کرده، یعنی در این خلال میلیون‌ها سال کارش طراحی بی‌نهایت شخصیت بوده و تا بتونه نتیجه نهایی اون رو در چیدمان وجودی ما جاسازی بکنه. چندین هزاران سال شد تا من به گفتار آمدم و این ماجرا زمان بسیار زیادی رو به خودش اختصاص داده تا شخصیت‌های بیشماری طراحی بشن و بعد ماحصل همه اونها همونطور که خواهیم دید به انسان انتقال پیدا بکنه. نجابت اسب، وقار تمساح، وفای سگ، درندگی و بیرحمی گرگ، میل به اندوزش مورچه، میل به تولید مثل زنبور، میل به زندگی انگلی زالو و بی نهایت شخصیت دیگه، یعنی شما هر شخصیتی رو که در نظر بیارید اینجا اکوسیستم طراحی کرده و ماحصل همه اونها رو هم در وجود انسان جاسازی کرده، در نرم افزارهای او جا داده، سرانجام ماحصل همه این رفتارها و تمایلات را به انسان انتقال داده است. انسان نیز میتواند به دلخواه خود هر نمونه از این شخصیت‌ها رو در وجود خود فعال یا غیر فعال بکنه، یعنی ببینیم که چه هوشمندی تو کاره و چه طرح و برنامه‌ای که بیاد ابتدا قبل از اینی که انسانی وجود داشته باشه شخصیت‌های رو طراحی بکنه. مثلا قبل از اینکه انسان وجود داشته باشه موریانه ها آپارتمان سازی داشتن، برج های 12 طبقه می سازن که در هر طبقه اون منظور خاصی دارن. قبل از اینکه اصلا انسانی باشه اینها رو اونها دسترسی پیدا کردن و همه این طراحی های منفرد رو به تست و تجربه کشوندن و نهایتاً همه رو به انسان انتقال دادن و ما شدیم وارث میلیاردها سال تلاش اکوسیستم و تعداد زیادی نرم افزار. تا انتخاب ما چی باشه؟ تا ما کدوم یکی از این شخصیت ها رو، کدوم یکی از این نرم افزار ها رو بخواهیم در وجود خودمون فعال کنیم، کدوم رو بخواهیم غیر فعال نگه داریم و خلاصه یک ماجرای عجیب، یک ماجرای جالب که چه کار عظیمی رو هوشمندانه اکوسیستم دنبال کرده و مأموریتی رو تا اینجا رسونده. یکی از ابزارهای ایجاد شخصیت‌های متعدد مسئله جهش بوده، مسئله موتاسیون، که شاید در دنیای علم تصور میشه که جهش و موتاسیون یک امری است اتفاقی و بر حسب راندوم صورت گرفته، اما خواهیم دید که اینطور نیست و اکوسیستم با دقت و هوشیاری بسیار زیادی تونسته با پدیده‌ای که حالا ما اسمشو جهش بذاریم هوشمندانه بی‌نهایت نوع شخصیت ایجاد بکنه که هر کدوم از اونها جایگاه منحصر به فردی در اکوسیستم داره و مثلا هیچ گیاهی جای گیاه دیگر رو نمیتونه بگیره، هیچ حیوان جای حیوان دیگر رو نمیتونه بگیره، هیچ ذره جای ذره دیگر رو نمیتونه بگیره. یعنی یک هنرمندی که کارهاش تکراری نبوده و کارهاش همه بر اساس طرح و برنامه بوده و نظر داشته، نظرش این بوده که همه اینا رو آماده بکنه برای یک جای به خصوص، برای یک وجود خاص و استثنایی، و اون وجود خاص وجود ما بوده، وجود انسان بوده. حالا همه اینها رو در اینجا آورده جاسازی کرده. حالا ما از اینا در واقع نتیجه گیری خواهیم کرد، نتیجه همین الان هم میتونیم نتیجه مقدماتی بگیریم تا بعداً بحثامون تکمیل بشه و ببینیم که هدفمندی همه اجزای عالم هستی مادی از جمله اکوسیستم و اینی که چرا میبایستی همه این نرم افزارها رو به ما انتقال میدادن، چرا ما میبایستی وارث بی نهایت رفتار میشدیم، وارث بی نهایت نرم افزار میشدیم. خب قاعدتاً باید یک هدفمندی از خلقت انسان باشه که اسباب وسایلش به این گونه آماده شده، یعنی در اراده الهی این گونه طراحی‌های صورت گرفته و این گونه سلسله مراتبی اتفاق افتاده تا ما در اینجا تجلی پیدا بکنیم. و حالا اگر که ما نتونیم به ساختار وجودی خودمون نزدیک بشیم و هدف از این خلقت رو درک بکنیم و این نرم افزارا رو پی به وجودش نبریم و اصولا پی به عظمت خودمون نبریم، ببینیم چه کار عظیمی در واقع هدر رفته. البته هدر نمیره، این یک مثاله، هرگز هدر نمیره و در واقع نتیجه خودش رو داده این هوشمندی و کاری که انجام شده. بنابراین به طور کلی هدف از این بحث‌ها، مقدمه بحث سایمنتولوژی، اینه که ببینیم سایمنتولوژی چی رو میخواد دنبال بکنه و چرا میخواد در واقع کلنگری بکنه، چرا میخواد جایگاه ما رو پیدا بکنه، ببینه که نسبت ما به این عظمت چیه. از همین جا معلوم میشه که جایی که گفتیم جهان انسان شد و انسان جهانی منظور چی بود. منظور ببینید ما معادل همه شخصیتایی هستیم که در اکوسیستم پیاده شده و اکوسیستم هم دوباره همین معادل رو داره با خودش و کلمون با جزمون برابر هستیم از این نظر. حالا اگر این عظمت کشف بشه، خب در واقع اون مهندسی اعجاب انگیز کشف شده. اگر اینجا چیزی کشف نشه، مسلما اونجا هر چیزی که بوده مستور و پوشیده باقی میمونه، که البته عرض کردم خدا رو شکر که اینطوری نیست. یک نتیجه مقدماتی تر و پیدایش شخصیت توسط چه بخشی صورت گرفته؟ اکوسیستم. هوشمندی درسته، باید جواب بدین درسته، منتها مال دوره قبلی بود، مال دوره‌های قبل بود. هوشمندی بر فراز اکوسیستمه. امروز اومدیم از کلیتی که داشتیم وارد جزئیات شدیم، وارد دیتیل دیگری شدیم. خب و در این جزئیات دنبال یه چیزایی میگردیم که به زودی اهدافمون معلوم میشه که چیه. بنابراین قبل از اینه که انسان وجود داشته باشه، شخصیت وجود داشته یا نه؟ رفتار وجود داشته یا نه؟ اصلا خود اکوسیستم یعنی شخصیت. از اون لحظه‌ای که بیگ بنگ اتفاق افتاده یعنی یک رفتار. خب این رفتار پشتش یه چیزی خوابیده بوده دیگه، یه شخصیتی پشتش خوابیده و یک هویتی، یک جهتی و خلاصه همه اینا رو داشته قبل از اینکه اصلا صحبت ما باشه. خب یه نگاه کلی میندازیم که در واقع جایگاه اکوسیستم، بحث هوشمندی، بحث بقیه قسمت ها رو یه نگاهی بندازیم. خب در اینجا هوشمندی مطابق امر الهی اون نقشه ایجاد رو در اختیار گرفته و به دنبال اون مواد اولیه‌ای رو عرضه کرده. این مواد اولیه شعور کیهانی، حیات کیهانی، نیروی کیهانی هست. حیات کیهانی مثل موتور برای یک خودرو در نظر بگیرید. نیروی کیهانی رو به عنوان سوخت برای این خودرو در نظر بگیرید. در پرانتز اینا میتونه بحث جان و خیلی مسائل دیگه رو میتونه افتاد. شعور کیهانی رو به منزله عامل هدایت، مثل مثلا راننده ماشین که خودش که راه نمیره، که باید یک هوشمندی دیگری سوار این ماشین، ماشین رو هدایت کنه. خب حیات، البته شما در دوره ها شعور زمینه و نمیدونم چیاری رو طبقاتی رو مورد بررسی قرار دادیم. اینجا یه نگاه دیگه به این هست. ببینید شما حیات، مثلا فرض کنید که یک مورچه حیات داره، نیروی کیهانی هم در اون امکان دیگری رو داده، ولی عقلی که این مورچه باید داشته باشه، شعوری که این مورچه باید داشته باشه، لونش رو چطور بسازه، چیکار بکنه، کارگر کیه، سرباز کیه، ملکه کیه، چجوری تقسیم بندی بشه، چه چیزی بشه، اینو تعیین به کجا مربوط میشه؟ هوشمندی کیهانی، شعور حیات. خب این پس عاملی که یک زنبور عسل چگونه و با چه شیوهی چه هدفی رو دنبال بکنه، خب اون شعور میخواد و اون نیاز به هوشمندی و نیاز به یک چیزایی تو این زمینه داره. خب این سه تا عامل رو به عنوان مواد اولیه در اختیار اکوسیستم قرار میدن، درست شد؟ حالا اکوسیستم مجریست، همون میکایلی که گفتیم، حالا این مجریست و این مجری مواد اولیه رو میندازه تو چرخه یک خط تولید. قوانینی که در اختیار داره، چیزایی که در اختیار داره و در این خط تولید محصولش، محصول اولش میشه جهان هستی مادی که میشناسیم، همین بیگ بنگ و همین ماجرایی که صحبتش هست. خب این محصول اول میشه. محصول اول برای خودش محصلهایی داره، از جمله قانونهایی که توش هست قانون خستگی، آنتروپیه. قانون خستگی آنتروپی تغییر ایجاد میکنه، لازمش ایجاد تغییره و به دنبال تغییر ما تولد و مرگ رو خواهیم داشت که مشمول همه ذرات عالم هستی میشه، مشمول همه بخشا میشه. خورشید هم گفتیم چی میشه؟ میمیره، ذخیره هیدروژنش تمام میشه، بعد نمیدونم مچاله میشه، بعد میشه سیاه‌چاله، بعد منفجر میشه، میشه سوپرنوا، بعد تولد جدید، دوباره، سه باره، ده باره، صد باره. همین بیگ بنگ خود ما هم یه انبساط دیگه ای داشته، بعد دوباره جمع شده، حالا پرس، چون از بالاخره یه جای اومده دیگه. و نهایت قضیه این تغییره که یک کاری انجام میده. کاری که انجام میده عامل ایجاد تنوع تولیده. یعنی اگه بی نهایت شخصیت داریم، از مدد این اسرائیلمون بوده که در واقع اینجا داشتیم. این کار یه دستگاه اتوماتیک قیچی است. شما این نونوایی های چیز رو دیدین، ماشینی رو دیدین که یه جای خمیر میاد به صورت متری و از تنور عبور میکنه، از یه جای میرسه یه قیچی اینا رو چیکار میکنه؟ شروع میکنه به قیچی کردن، قطع کردن. این قیچی خط تولید ما بوده. اگر این نبود ما یه محصول به دست می آوردیم، یه نتیجه دیگه تموم بود، همون بود. خب بنابراین این قیچی خط تولید ما، این جهان هستی مادی هم از اون بر اومده، چون مبتنی بر حرکت بوده، رفتار ایجاد کرده، بی نهایت رفتار مختلف. رفتار هویت، چون هر رفتار این واسه جهتی رو دنبال می کرده، رفتار بدون جهت نمیشه. خب به یک هویت و نتیجه نهاییش به یک شخصیت واقعی میرسه. شخصیت واقعی آن چیزیست که دیگه واقع شده. میتونیم رفتار یکی رو ببینیم بگیم شخصیتش اینه. این شخصیتی رو که تعریف میکنیم شخصیت واقعیه. شخصیت حقیقی کسی رو نمیشه، خب نمیشه فهمید به این سادگی. پس نتیجه نهایی شخصیت واقعی است. یعنی ما شخصیت سدیم رو از باطنش، از حرکاتش، رفتارش، از ظاهرش همه رو داره میگیریم. شخصیت یک گیاه رو تا بگن میگیم که بله این گیاه این رفتارشه و اینم شخصیتشه. ولی شخصیت پشت صحنه‌شو کار پیچیده است، کار سختی است. خب حالا بعدا میبینیم که بین شخصیت واقعی و شخصیت حقیقی اختلافی وجود داره، اختلافی وجود داره که اینم خودش جای بحثی است. خب هدف چی بوده؟ ما اینجا الان داریم با این دیدگاه میبینیم که یه خط تولید داریم که این خط تولید کارش چی بوده؟ نهایتاً محصول اولی از جان هستی مادی، محصول ثانویش یا نهاییش شخصیته، شخصیت سازیست. محصول اولی یعنی چی؟ بعضی موقع های تولیداتی به خودی خود فاینال نیستن، نهایی نیستن. مثلا این ماشین لباسشویی از حالا بعد میره در خدمت یک کار دیگه باشه. مثلا یک کارخونه پیچ تولید میکنه، این پیچ درسته میگن محصول کارخونه چیه؟ میگه پیچ. ولی این پیچ باید بره یه جای دیگه استفاده بشه، به خودی خود چیزی رو نمیرسونه. این پیچ زمانی اون شخصیت واقعیش معلوم میشه که بره توی ماشینی، دستگاهی، جایی نصب بشه، مورد استفاده قرار بگیره. لذا اینجا جهان هستی مادی ما میشه مثل همچین دستگاهی، میشه مثل نمیدونم یه اجاقی، میشه مثل یک ماشین لباسشویی که تازه از حالا به بعد اینی که چیکار میخواد بکنه محصول نهایی توش معلوم میشه که چیه. خب تعریف اکوسیستم چی میشه؟ مطابق این قضیه اکوسیستم موجودی شده و کل این ماجرا هدف چی بوده؟ طراحی شخصیت، یعنی یک کارخانه شخصیت سازی. به چه منظوری؟ اینا ببینید سوال هاییست که در سایمنتولوژی بهش برخورد میکنیم و جوابهایی رو که براش پیدا میکنیم نهایتاً منجر میشه یک جایی به حل یک سری تضادهای ما. خب یکی از مشکلات انسان اینه که جایگاهشو نمیدونه چیه. چرا میگن خود رو بشناس؟ چون جایگاه خودشو پیدا نمیکنه در تضاد میفته. و شما تو درسای قبلی میدونید که عامل تضاد یک عامل ایجاد بیماری و اختلال هست. حالا تضاد با خدا، تضاد با هستی، تضاد با خود، تضاد با دیگران. لذا اینها کمک میکنه که ما بدونیم که اصلا اینجا چیکار میکنیم، ما چیکار به اصطلاح چیکار داریم. لذا میبینیم یک کارخونه بسیار عظیم داره کار میکنه، شخصیت های زیادی رو درست کنه. برای کی؟ برای چی؟ هدف نهایی کیه؟ خب حالا اینجا مثل یک به اصطلاح میبینید شما یک کارخونه آرد تولید میکنه، میگن محصول چی؟ میگه آرد. خب حالا میگن آرد رو میخوان چیکار کنیم؟ میگه میخوان بدیم نون با. خب حالا نون با نون کرده، نون رو میخواد چیکار کنه؟ میخواد بده که ما بخوریم شکممون سیر بشه. شکممون سیر بشه برای چی؟ بعد همینطور میبینه که محصول نهایی خیلی دورتر از اون چیزیست که ما زودتر نگاه کردیم و تصور میکنیم که این محصول اینه. خب این شخصیت ها رو ساخته، برای چی ساخته؟ میخواد چیکار کنه؟ پس میبینیم که نهایتاً هدف عمده یک محصولی بوده که ما باشیم. خب حالا محصول شدیم ما، بعداً با هم همجوری به توافق میرسیم که محصول نهایی شدیم ما که چی بشه؟ خب اینه، این یک علامت سوال بزرگه که حالا محصول نهایی ما هستیم. خیلی کار عظیمی روی ما انجام شده، ما راجع به چیدمان های نرم افزاریمون یه صحبت های میکنیم، ولی در واقع اون صحبت ها رو شما مثل در واقع یک الفبایی برای یک ماجرای عظیمی در نظر بگیرید، چون اصلا نمیشه شعر وجود رو ترسیمش کرد یا برها راجع به صحبت کرد. خب بنابراین هدف غایی این مسئله این که بحث موضوع ماست تو این مرحله، بحث انسانه تو این چرخه. حالا تا چرخه های بعدی، منظورم نه چرخه های مادی و چرخه قبلی، چرخه بعدی و حالا این چرخ هم که تو دل خودش چرخ در چرخ و به اصطلاح بیگ بنگ ها و ماجراهای بسیار متعددی داره. پس هدف شدیم ما، حالا میام سراغ خودمون، یعنی هی یکی که از بالا ریز شدیم اومدیم، حالا به خودمون رسیدیم، حالا که همینا برای ماست پس ما کی هستیم؟ انسان یک نرم افزار شخصیت حقیقی داره و خواهیم دید که با شخصیت حقیقی با واقعی چقدر تفاوت میتونه داشته باشه. شخصیت حقیقی ما تابع دو برنامه نرم افزاری کلی است. یک برنامه نرم افزاری من برنامه ریزی شده است که در واقع شخصیت اولیه ماست که با ما متولد میشه و خودش مسئول به اصطلاح متشکل است از نرم افزارهای زیادی که با همدیگه رویت میکنیم، میریم سراغش. و هیچ دو نوزادی که متولد میشن از نظر درونی و شخصیتی مثل هم نیستن، از نظر ظاهر و اینا ممکنه ولی از نظر درونی مثل هم نخواهند بود، ولو اینی که دو قلو باشند، تخمکی باشند، نمیدونم در تکثیر سلولی از دو تا سلول مجاور هم ایجاد شده باشند، مثل هم نیستن. یعنی امکان ندارد که دو تا شخصیت حقیقی رو در دو تا شخصیت، حالا چه حقیقی چه تو شخصیت اولیه، مثل هم از آب در بیان بیرون. خب حالا همه اینا هدفمنده که چرا و چگونش، همه اینا هدفمنده. خب در سوی دیگری یک من برنامه پذیر داریم که شخصیت اکتسابی است، محیط این شخصیت رو می سازه. محصل این دوتا برنامه میاد نرم افزار شخصیت حقیقی انسان رو می سازه و از اینجا یک عامل تصمیم گیری که اینا بعد روش کار داریم، که تصمیم گیری ما بر چه منوالیست، بر چه اساسیست و چگونه ما از بین نرم افزارهای مختلف تصمیم گیری انجام میدیم، چقدر تصمیم گیری ها درسته، چجوری غلطه، همه اینها رو. بعد یه عامل نرم افزاری دیگه اینجا هست که عامل تصمیم گیریه. بعد میاد به رفتار، رفتار ذهنی، روانی، جسمی. رفتار ذهنی داریم یا نداریم؟ گفتیم هر چی که در هستی تجلی پیدا کنه. ادراک ما در هستی تجلی پیدا میکنه یا نه؟ روان که احساسات ما رو چیز میکنه، احساس ما در هستی تجلی پیدا میکنه یا نه؟ پس رفتار روانی، رفتار ذهنی و رفتار جسمی، همه اینها رو در واقع میتونیم داشته باشیم. خب یک عاملی اینجا، عامل تغذیه، میتونه روی این ماجرا تأثیری داشته باشه به لحاظی که خواهیم دید. اصل تأثیر متقابل ذهن، روان و جسم، اصل تأثیر متقابل، هر کدوم صدمه ببینه اون یکی هم صدمه میبینن، مثل قانون هیدرولیک میمونه، فشار وارد به نقطه به همه نقاط سرایت پیدا میکنه، فشار وارد به یک نقطه به همه جا انتقال پیدا میکنه. خب حالا یکی از اینا جسمه، اگر جسم فشاری بهش وارد بشه به ذهن و روان انتقال پیدا میکنه. یکی از این فشارها از کدوم ناحیه میتونه باشه؟ از ناحیه تغذیه میتونه باشه. مثلا فرض کنیم که مواد مخدر میتونه چیکار بکنه؟ بیاد میبینیم مواد مخدر میتونه ذهن و روان رو مختل بکنه. خب اما ذهن هم میتونه بقیه قسمت ها رو، مثلا فرض کنید یه خبر ناگوار تلفنی به ما داده بشه، جسم غلط میشه، میبینید که دیگه طبق درسایی که قبلا به اتفاق مرور کردیم توی این رابطه یه خبر میتونه کسی دیگه اصلا نتونه تکون بخوره، یعنی نای بلند شدن از جا. بنابراین تأثیر اینها رو همدیگه رو مطالعه خواهیم کرد به اتفاق رو همدیگه، که چه تأثیرات اینا میتونه در سیکلی که هست، سیکلی که تأثیر متقابل ذهن و روان و جسم رو با هم بررسی میکنیم. بنابراین همینجا دوباره مطلب این که چرا کلنگری؟ برای اینکه اینا نمیتونیم جدا کنیم. الان که جسم صدمه خورده نمیتونیم بگیم که این مال خود جسمه، مال از روان انتقال پیدا کرده یا از ذهن انتقال پیدا کرده. میتونیم بگیم؟ خب همینجوری نمیتونیم. ولی اگر قرار باشه راجع به سلامت انسان صحبت بکنیم، این موضوع باید حتما همه فاکتورها و عوامل سلامتی رو در اون نگاه بکنیم و مورد بررسی قرار بدیم. من از کمی آرومتر میگم که دوستانی که یادداشت میکنن از موضوع جا نمونن و میدونم جز سوالاتتون هم هست که اینا رو بهتون میدیم یا نمیدیم. خب هم فیلمش رو بهتون میدیم هم بالا انشالله جزوات و ایناش هم که قطعا، ولی شما یادداشت بفرمایید دقیقاً مطالبتون، اون چیزی که میخواین یادداشت بکنید رو ما حساب نکنید، یادداشتتون رو بردارید و داشته باشید برای خود. خب حالا همینطوری بیشتر در وجود خودمون کندوکاو میکنیم و بدونیم داخل وجود ما چیزی جز نرم افزار نیست. یعنی وقتی میریم داخل فقط برنامه است. از این سخت افزار، از این بخش هاردویری بریم پشت صحنه، همش میشه سافت‌ویر و میشه نرم افزار. یعنی چیزی جز نرم افزار نیست. آن چه که باعث میشه ما باشیم وجود یک سری بسیار زیاد از نرم افزارهای مختلفه. خب همین مسئله در مورد شخصیت اولی اینجا داریم که توضیح دادیم در مورد نرم افزار شخصیت. خب در این خصوص من برنامه پذیر که از محیط برنامه میگیره، اینجا تصمیم گیری و رفتار به دو بخش تقسیم میشه. یک به اصطلاح تصمیم گیری های خودکار اتوماتیک، مثلا اگر یه تلفن زنگ بخوره ما گوشی رو برداریم جواب بدیم، یک مطلبی چیزی باشه اونور، ما واکنش فوری نشون میدیم. یعنی اگه خبر ناگواریه این واکنش فوریه، ما نمیگیم که صبر کنیم ببینم که چه واکنشی باید نشون بدم. من بلافاصله بر اساس برنامه های از قبل تعیین شده ای که خودم رو برنامه ریزی کردم یا محیط من رو برنامه ریزی کردن، من بلافاصله در این قسمت واکنش نشون میدم. همون ماجرای صدای انفجار میدونم چی هرچه که قبلا مثال هایی داشتیم، اینجا بعضی تصمیم گیری ها فرصت و زمان نداره. هر آن ممکنه هر کدوم از ما در معرض یک پدیده ای قرار بگیریم که در اونجا واکنش بوری و آنی نشون میدیم، دست ما هم نیست. خب قبلا می‌واسه برنامه ریزی میکردیم که اگه خبر مثلا فرض کن ناگوار به ما بدن، مثلا خبر مرگیست، ما چه واکنشی باید نشون بدیم؟ قبلا میبایستی برنامه ریزی میشد، نه الان. الان ما دیگه محصول اون برنامه هستیم، تا انجام بشه ما بلافاصله واکنش رو نشون میدیم. پس در واقع منظور از واکنش های یا تصمیم گیری های خودکار یا رفتار های واکنشی، منظور ما اینه یک دسته اصلا زمان به ما نمیده و باید ما از قبل کار کرده باشیم و برنامه ریزی کرده و برنامه نویسی، یعنی دقیقا برنامه نویسی. حالا اگه برنامه غلطی اینجا هست باید ریست بشه، پاک بشه، از نو برنامه درستی نشون به اصطلاح در اونجا نوشته بشه. خب از طرف دیگه تصمیم گیری های زماندار هست که ما فرصت داریم، اما همه اونها هم تحت تاثیر نرم افزارهای مختلف میان. هر چقدر هم به ما زمان بدن، آخر عاقبت معلوم نیست که ما تصمیممون درست باشه. خب و یک درصد قابل توجهی از تصمیماتمون میبینیم که کاملا اشتباه بوده، ضمن اینکه بررسی های مثلا مفصل هم شده، ولی به دلایلی که خواهیم دید اون تصمیم گیری ها از نرم افزارهای گذشته که تحت تاثیر اون نرم افزارها بوده، مثل من مدافع، من نمیدونم دادستان، من نمیدونم چی، منهای مختلفی که در وجودمون هست، مثل اینها و در واقع تحت اثر پذیر بوده از یک سری نرم افزارهای مختلف، بخشش تدایی بوده، بخشش نمیدونم چی بوده و همه اینها. خب در رابطه باز با بحث قبلیمون و یک مقدار دقیق تر شدن، دوباره می‌بینیم که وقایع و حوادث از دو تا نرم افزار در آن واحد می‌گذرند. در آن واحد از دو تا برنامه می‌گذرند، یکیش من برنامه پذیره، همونی که برنامه ریزی کردیم، برنامه گرفته، همونی که شما قبلاً به عنوان بینش خب میشناسیدش. این من برنامه پذیر مجموعی از برنامه ها رو در خودش داره، همه حوادث و وقایع میان و این نرم افزار شخصیتی ما در واقع همه اینا رو داره میپذیره و توضیح میکنه، میره واکنش ذهن، واکنش روان، صدور دستور، واکنش مغز، واکنش بدن، رفتار بینشی. نهایت اینجا این بینش منجر میشه به رفتار بینشی، همونه که تو درس‌های قبلی بوده، صدای انفجار و اینه که ما اول میترسیم بعد آدرنالین ترشح میشه، یا اول آدرنالین ترشح میشه بعد میترسیم. اینجا الان داریم میبینیم که صدور دستور میشه بعدن مغز واکنش نشون میده، اول یه پدیده اتفاق میفته، آدرنالین که خبر نداشت که میخواد صدای انفجار، قدرت فوق کلیوی ما که خبر نداشت که میخواد انفجار رخ بده، که بیاد آدرنالین ترشح بشه. بعد ما ببینیم که مثلا در قبالی مسئله ترسیدیم، باید اول انفجار رخ بده. اما از اون برای قضیه میشه اینجا به اصطلاح با تزریق آدرنالین طبق همون اصل جسم و روان و ذهن بیایم مصنوعی به جسم چیکار کنیم، مثلا آدرنالین تزریق کنیم، همون واکنشو میده، فرق نمیکنه چه ما از اینجا آدرنالین رو بهش تزریق کنیم چه اون از اونجا صدور دستور بکنه و دستور رو بیاد اجرا بشه. خب در اینجا پس یک رفتار بینشی رو بهش رسیدیم که رفتار بینشی از نرم افزارهای من برنامه پذیر که قبلن میبایستی برنامه ها رو ما اونجا نوشته باشیم عبور میکنه و به یک رفتار بینشی میرسه. از این برای قضیه من برنامه ریزی شده هم همین مسیر رو طی میکنه و به یک رفتاری میرسه که ما فعلا اسمشو میذاریم رفتار منشی. خب یعنی اینا ترمینولوژی خود ماست، ممکنه بعدا ببینیم واژه بهتر از منش میتونه اون نرم افزار شخصیت اولیه رو که در من برنامه ریزی شده هست رو تعریف بکنه. فعلا ما مشکل بسیار زیادی با بحث واژه پردازی و ترمینولوژی داریم. خب اینجا رفتار منشی برگرفته از تیپ و ساختار وجودی یک فرده که باهاش متولد شده. میبینیم که در این بخش چه فاکتورهای مؤثره و ما چند دسته داریم که رفتارهایی رو دارن که این رفتارها تیپن این به اصطلاح این رفتار رو به اصطلاح ارائه میده. و حالا تو دستبندی که میکنیم و اون تیپ نرم افزاری که اسم شما میگذاریم، اون تیپ نرم افزاری میاد و تعیین میکنه که در مقابل حوادث چجوری واکنش نشون میده. مثلا چه تیپی همیشه مضطربه، یعنی اصلا از دوران نوزادی ها، و بررسی میکنیم این مسائل رو. ما دو نوع تیپ داریم، دو نوع تب داریم. یه تب سخت افزاریه، ما نگاه فرد میکنیم میگیم که تیپ دمویه، سوداویه، صفراویه، بلغمیه مثلا، یا این تیپش اندومورفیس، مزومورفیس، اکتومورفیس، یا از این مثلا تیپای تیپ واتا، کافا، پیتا، از این ماجراهایی که به اصطلاح هست. این تیپ سخت افزاریه، یعنی ما باید حتما به فیزیک فرد توجه کنیم. اما یه تیپی داریم نرم افزاریه، یعنی نوزاد که متولد میشه ما هیچ اتکایی به فیزیکش نداریم، این تیپ نرم افزاریست. و در چند دسته که اینا رو دسته‌بندی میکنیم و اینکه از کجا اومده، چطور اومده، چطور تشکیل شده، همه اینا میبینیم که یه هر کدوم از این تیپا به یک نوعی با مسائل برخورد میکنن، یعنی برخوردهای تیپیکال میکنن که با طبعشون مطابقت داره. خب مجموع اینها رفتار رو به اصطلاح تشکیل میده. و حالا دیگه بعد از این میرسیم به بعد از رفتار شخصیت واقعی، یعنی اون چیزی که دیگه ما وقتی نگاه یکی میکنیم استرابشو میخونیم، اینو نمیدونم هیجاناتش، رفتارهاش، نابسامانیهاش، ناهنجاریهاش، همه رو میبینیم. بعد شخصیتشو مینویسیم. اونی که ما مینویسیم میشه شخصیت واقعی، یعنی اون چیزی که واقع شده، ولی شخصیت حقیقیش این نیست. درست شد؟ بعد میبینیم که در واقع همه اجزای عالم هستی دوباره یک همچین ماجراهایی رو در دل خودشون دارن. دوباره در ادامه من برنامه ریزی شده ای رو که صحبت کردیم، اون شخصیت اولیه، شخصیت اولیه خودش از یک تعدادی نرم افزار تشکیل شده. یکی نرم افزار اصلی است، مادربرد رایانه وجود ماست، همون چیزی که فطرت نامگذاری میکنیم، بعدم هم اصول حاکم بر فطرت رو نگاه بهش میکنیم. ما یک مادربرد اصلی داریم که چی میدونم، مثل سیستم عاملش که یک کامپیوتر داره، نمیدونم چی داره، یک مادربرد اصلی است. و تازه باید بیاد روی مادربرد اصلی برنامه های دیگری رو برسیم و با استفاده از اون بهره برداری کنیم، وارد پروسس های مختلف بشیم. یک نرم افزار روح جمعی داریم. روح جمعی رو قبلا معرفی کردیم، ولی در واقع مثل یک آینه کروی در نظر بگیرید که ما در مرکز اون قرار داریم. همه اندیشه های ما، تششعات مختلف ما، همه اینها در این آینه کروی منعکس میشه رو خودمون. خب و تشدید پیدا میکنه. لذا یه دفعه میبینید که یک جامعه یه دفعه تفکرش، تفکر مثلا مادیه چی میشه، یک جامعه یه دفعه تفکرش نمیدونم، یه همچین چیزهایی رو در عمل باش برخورد میکنیم. آنچی رو که اندیشه بکنیم انعکاس پیدا میکنه. الان مثلا میشه اندیشه طوری باشه که شما هر جا برید ببینید که مثلا دارن راجب شناخت کیفی صحبت میکنن، دارن راجب وجود صحبت میکنن، یا نه همه جا دارن راجب اختصاص صحبت میکنن، چطور یه تومن بشه دو تومن. هر جا ببینیم اینه که در رو که واقع کنیم، اینه که نشستن دارن که میگن بله چجور بسازیم، چجور بپوشیم، چیکار بکنیم، چطور یه تومن بکنیم دو تومن. طب این ماجرا همه جا رو گرفته. روی جمعی زیر مجموعه هم داره، روی جمعی خانواده، روی جمعی یک روستا، روی جمعی یک شهر، روی جمعی کره زمین و خلاصه روی جمعی حیوانات، همه اینها در واقع بخش بخش هم مجزا عمل میکنه، هم در نهایت یک انعکاس کلی رو داره. نرم افزار حافظه جمعی اون چیزی رو که در این روح جمعی اتفاق افتاده در طی میلیاردها سال در خودش ذخیره داره. مثلا الان انسان از تاریکی میترسه، خب بشر امروز که دیگه مشکل تاریکی که براش حل شده، که بشر امروز از تنهایی میترسه. اینا همه برمیگرده به یک جایی که در حافظه روح جمعی خوابیده، یه جایی که همه انسان ها از تاریکی میترسیدن، چون احساس میکردن که در روشنایی بهتر میتونن خودشون حفظ کنن، یا وقتی با جمع هستن بهتر میتونن خودشون حفظ کنن تا در تنهایی هستن، در تنهایی قرار میگیرن. لذا همه اینها انتقال پیدا کرده. نرم افزار روح، نرم افزار روح هویت کلی ماست و جهت رو تعریف میکنه و تعیین میکنه. جهت نماست، الیه راجعون رو تعریف میکنه، قبلا هم با بحثش آشنا شدیم. و در این رابطه اینه که ما به رب، به سمت رب خودمون میریم، قطنماش، جهتنماش کدومه؟ جهتنماش اینه. بنابراین هویت ما اگر این نبود ما از در واقع جهت نداشتیم، همچنین دور خودمون میچرخیدیم. بعد آشنا شدید با این قضیه که مثلا همه ما احساس گم کردن یه چیز رو داریم. خب اینها از کدوم نرم افزارها در واقع داره پاستاپ پیدا میکنه؟ توضیح دادیم خدمتون. پس هویت کلی ما از کجا ناشی میشه؟ از وجود روح، که اون داره کار خودشو میکنه. نرم افزار نهاد، نرم افزار نهاد یا غریزه یا نرم افزار فانکشنال ماست که عمل کرد ما رو در واقع تعریف میکنه. مثلا یه نوزاد به دنیا میاد بلافاصله گریه میکنه، بعد میدونه با شیر چیکار کنه، غذاش چیه، نمیدونم چیکار باید بکنه، تمام این مراحل رو میدونه. همونطور که بچه یک لاک پشت میدونه، نوزاد لاک پشت هم میدونه که به دنیا میاد از تخم که اومد بیرون بلافاصله باید بره به سمت آب. حالا جهت آب رو از کجا تشخیص میده؟ نوز نمیدونم، گوساله نمیدونم چی، همه اینا در واقع میدونن که چی کار باید بکنن. و این همون شعور کیهانیست که در واقع اینجا چیز رو که طراحی کرده فانکشن یک موجود رو تعریف کرده. حالا یک ذره هم فانکشن داره و عمل کردش معلومه چیه. یک ذره میدونه کجا نمیدونم بره توی پیوند چی، کجا انرژی بگیره، اگه انرژی گرفت کجا ترازش تغییر کرد، نمیدونم چیز اوربیتال بده، نمیدونم همه اینا رو درسشو به خوبی بلده و در دل خودش هست اینا. یک نرم افزار اشتراکی دوران بارداری بین مادر و جنین هست. در این نرم افزار آن چرا که مادر در حین بارداری از نظر ذهنی و روانی و جسمی به اون میپردازه، در این نرم افزار ذخیره میشه. مثلا چه موسیقی گوش میده، مثلا چه وحشتهایی داره، چه ترسهایی داره. برای همین نوزادان دوران جنگ با نوزادان زمان صلح فرق میکنن. در دنیا چه بحرانهایی هست، بحران اقتصادی هست، نمیدونم چی هست، یکی از طریق روح جمعی، یکی از طریق دغدغه های خاطر مادر به جنین انتقال پیدا میکنه. و مثلا مادر هرس بخوره، خب حالا اون از هم طریق جسمی، خب خون مسموم میشه، نمیدونم چی میشه، و هم از طریق نرم افزاری اینا انتقال پیدا میکنه. و بعدا این فرض، این نوزاد که به دنیا میاد مثلا میبینیم که مبتلا به کانسره یا مشکلات دیگری. خب پس تمام علایق، تمام مسائلی که یک مادر میتونه باش برخورد بکنه، یک نرم افزار اشتراکی رو تشکیل میده مثلا شاید در روانشناسی جدید هم یا مثلا در چیدم این اعتقاد باشه که مثلا دوران بارداری با نوزاد با جنین صحبت بشه. نمیدونم یه سری برنامه ریزی ها که از همون دوران بارداری روی این جنین انجام بشه، حتی در حد اینکه با اون صحبت کنیم. خب از کجا قراره که این هنوز که اون چیدمان ذهنی نداره که، هنوز خیلی از بخشای اصلا چیدمان اطلاعات نداره، مدیریت حافظه نداره، نمیدونم خیلی بخش ها رو اصلا نداره. چگونه تجربه داره نشون میده که این حرکت مفیده؟ در واقع این کاری که دنبال میشه همون موقع خود نوزاد، خود جنین هنوز چیزی نمیدونه که اصلا چه خبره، فعلا داره در یک نرم افزاری این ثبت و ضبط میشه تا بعدها به کار بره، نه اون موقع. بعد که به دنیا میاد این نرم افزار اکتیوه، این نرم افزار اکتیوه. آنچه که مادر پدر صحبت و مسائل محیطی انجام شده اینجا ثبت و ضبط شده و حالا بازتاب داره. یکی دیگه از این نرم افزارها نرم افزار بنیاده که خیلی جای صحبت و بحث داره، همون چیزیست که به نام سرشت، تینت، نمیدونم اصل، بنیاد، اینها میشناسیم و در واقع به خودی خود یک نرم افزاریست که منعقد شده، سخت و ریجیده، به طوری که خیلی از روانشناسا که من همین حالا توی بحثای خودشون در این زمینه وقتی که انسان رو مورد بررسی قرار میدن نظراتی که هست که اصلا انسان قابل تغییر نیست، شخصیتش اصلا قابل تغییر نیست، تو اینا نظراتی هست که میخواد بگه که اصلا انسان تغییر میکنه. اونقدر که این نرم افزار عمده اونا اینجا رو دارن میبینن، البته اونا نظرشون فقط رو ژنه، ولی حالا میبینیم که ژن یکی از این نرم افزار هاست و خود ژن برای اینکه پیاده بشه خودش هم از تو بنیاد عبور میکنه، با یه مکانیزمی از تو بنیاد عبور میکنه. مثلا اگه ژن اعتیاد هست این تعریفش چیه، و بعد اگه بخواد پیاده بشه روی اون تیپای نرم افزاری که اینجا معرفی میکنیم، همون ژن در چند تا تیپی که معرفی میکنیم، در یکی با یه روند بیشتر خودتون نشون میده، در یکی با یه روند خیلی پایین تری. یعنی خود اینم برای اینکه بخواد اکتیو بشه خیلی چیزاشو باید از اینجا عبور بده، حالا همونطور که بعداً خواهیم دید. در این نرم افزار بنیاد که راجبش زیاد صحبت شده، مثلا فرض کنید حافظ میگه گدجان بده هر سنگ سیه لعل نگردد، با تینت اصلی چه کند بعد گوهر افتاد. یا اینکه گفته میشه اصل بعد نیکو نگردد زان که بنیادش بد است. ولی یعنی در واقع یک تصور ظاهری مبنی بر سلبیت برنامه هایی که دیگه غیر قابل تغییره. اما از نظر سایمنتولوژی میایم بررسی میکنیم که تغییر، قانون تغییر و تغییر جز مسائلی است که ما میتونیم روی اون برنامه ریزی داشته باشیم و اگر این تغییر نباشه ما محکومیم. یعنی میگن که آقا تو شما ژن دینه تموم شد دیگه، تو تیپ دینه تمومه دیگه، و بقیه وقتی به بنیاد اینا میرسیم باز کردیم میبینیم که همش صلب و ریجید میشه و ما ناخواسته وارثیم، وارث یک سری چیزای خوب یا بد. اما در بحثایی که دنبال میکنیم سایمنتولوژی در واقع امیدی که اینجا به دست بینه که ما قابل تغییریم. خب ما قابل تغییر هستیم، همین در واقع به ما امید میده که در جهت کمال حرکت کنیم، همین به ما امید داده که به رحمانیت الهی دل ببندیم و بخوایم که ازش استفاده بکنیم. و خلاصه کلام، ما خودمون رو غیر قابل تغییر نمیتونیم، خودمون رو در این جهت می‌دونیم که هر آن میشه تغییر ایجاد کرد، تغییر مثبت. حالا تغییر منفی خیلی راحت انجام میشه، اون زیاد دردسر نمیخواد. این نرم افزارا به سمت تغییر منفی خود به خود روانه، هیچ چیز زحمتی نمیخواد، ولی تغییر مثبتش یه خود نیاز به کار داره. نرم افزار بنیاد دو دسته در اون دو بخش هست. یه بخش اصولی است که حاکمه بر اون، یک بخش همون تیپ هاییست که خدمتتون گفتیم و فلسفه اینه که این تیپ ها از کجا میاد رو خودش یه موضوع بگم در واقع به این صورتش شاید برخورد نکرده باشیم، این که این تیپ ها از کجا اومده، چگونه با ما متولد میشه و ما اینا رو از کجا آوردیم، با خودمون از کجا آوردیم. اینجا در بنیاد روش بحث خواهیم کرد. یکی دیگه از این برنامه ها نرم افزار ژن که حسن سابقه و سوء سابقه از بعد پیدایش حیات تا این لحظه رو به ما انتقال میده. در واقع ماجرای ژن یک به این صورته که دو دسته جمعی که یه چوبی رو با خودشون جابجا میکنن، یه نفر میدوه تا یک مسافتی باید چوب بده دست نفر بعدی، نفر بعدی میدوه مسافتی رو، دوباره نفر بعدی یه جای منتظرش چوبو میگیره و اینها گروهی باید یک مسافتی رو بدون. خب و اینها باید نقایص همدیگر رو بپوشونن، یکی نفسش خوبه سرعتش کمه، یکی سرعتش زیاده مشکل دیگه ده نفسش کمه و همینجوری اینا پوشش میدن. اگر یک دوندهی در یک مسیر خودشو کم دویده باشه، دونده بعدی باید جبرانش کنه، یعنی زمانی رو که کم میاره دونده بعدی باید جبران کنه. خب نسل قبلی دویدن و حالا این چوبا رو تحویل ما دادن و حالا احتمالاً هم کم آوردن، ما هم مجبوریم که کم بوده زمانی رو که اونا آهسته تر دویدن ما باید چیکار کنیم؟ جبران کنیم. حالا حسن سابقه هست، سوء سابقه هست. یه جا میبینی که یک نسلی عمرشون طولانیست، عمر طولانی یعنی در یک جایی کارهایی کردن که ضریب به اصطلاح افت پتانسیل سلولشون یه ضریب مناسبی بوده، این مونده. ولی یه نسلی میتونه همین حسن سابقه رو خراب کنه. این دلیل نمیشه که دیگه تا ابد و در این حسنی رو که نسل‌های قبلی براش ایجاد کردن دیگه ادامه پیدا بکنه. تا یک جایی در این نسل دیابت نبوده. اگه برگردیم مثلا خیلی از موارد هست که در نسل قبلیش لاغر نبوده، در یکی دو نسل قبلیشو قطعا نبوده، ولی امروز این پیش اومده یا نسل قبلی پیش اومده. از روز اول که ما دیابت نداشتیم که. بنابراین در یک جایی مشکلاتی که ما ایجاد کردیم باعث یه سوء سابقه شده، سوء سابقه رفته تو این بایگانی، رفته تو این بایگانی امروز به ما انتقال پیدا کرده. میگن که شما عارضه قلبی دارین، ارسیست. خب و ما احساس باید بکنیم، لابد احساس بکنیم که محکومیم دیگه. حالا بعدم اینکه این نسل گذشته رو به هر حال یا توبه لعنت کنیم یا بگیم خدا بیاموزه اونا بی تقصیر بودن، ولی بالاخره این نسل اومده. اما اون چیزی رو که ما در سایمنتولوژی دنبال می کنیم همین اصل تغییر پذیریست و اینی که خب نسل قبلی عارضه قلبی داشته، این نسل میتونه همینو پاکش کنه. نسل قبلی دیابت داشته، الان میتونه مرتفع بشه به نسل بعدی انتقال پیدا نکنه. چون شما تجربه کردین دیگه، تجربه کردین که ژن مانع کارتون نیست، شما میتونید مشکلات ژنی، بیماری ژنتیکی رو درمان کنید، حل و فصل کنید. حالا درمان شده، از حالا به بعد اون نسخه ژنتیکی چی میشه؟ یک کسی فرض کنید همون دیابت داشته حالا نداره، از حالا به بعد چطور میشه؟ خب از حالا به بعد دیگه در واقع نرم افزارا اصلاح شده که دیگه دیابت نداره یا عارضه قلبی نداره یا مشکلات دیگه ای که میدونید نداره. بنابراین از حالا به بعد انتقال دیگه انتقال منفی صورت نمیگیره. البته این بحث ژنو چون خیلی مفصله، من میخوام یه سر فرصتی این دوتا بحث رو، یکی بنیاد یکی ژنه، چون به بحث‌های سویچینگ و اینا خیلی ارتباط پیدا میکنه که اصلا یعنی چی، یعنی مثلا ژن اعتیاد اصلا یعنی چی، و بعد باید بحث قابلیت رو تعریف بکنیم، ببینیم قابلیت اصولا چی هست، برای چه در نظر گرفته شده، حالا چگونه حسن سابقه و سوء سابقه میتونه اونجا اکتیو باشه و اکتیو بشه. ولی در یک کلام با توجه به بحثی که تا اینجا داشتیم، ما قابلیت همه چیز رو داریم چون همه قابلیت ها در ما کار گذاشته شده، سویچش هست، سویچاش هست، نرم افزاراش هست، فقط مونده که اکتیو بشه یا نشه یا مثلا همه اینا. خب مثلا من الان مقدمتا در بحث همین اعتیاد بگم که نرم افزار در ما هست، حالا میایم چند تا اصل باید بخونم. مثلا اصل تمایل به ساده ترین، اصل تمایل به راحت ترین، این نرم افزاره. حالا این اصل به اصطلاح دوری از درد، اصل حصول نتیجه در کوتاه‌ترین زمان، اینا هست، درسته؟ ما میایم مثلا فکر میکنیم که اعتیاد چیز از اون چیزا عجیب غریبه. شما تصور بفرمایید که یه ساختمان مثلا 4 طبقه 5 طبقه آسانسور نداره. شما اگه دقت بکنید ساکنین این آپارتمان به راحتی میرن میان بالا، میرن میان بالا، میان میرن بالا. یه روزی پیدا میشه میگن آقا یه آسانسور بذاریم. یه آسانسور میذارن، همین که 1-2-3 هفته رفتن آسانسور رفتن بالا اومدن پایین، اگه یه روز بیان میگن که آسانسور خرابه، همونجا ماتم میگیرن. در باز کنه، خب در باز کن، با ماشین میاد میزنی در رو باز میکنی، اگه یه روز ببینی که در باز کن خرابه، به مصیبت بزرگیست که از این ماشین بیای پایین بیاد در رو باز کنی. بابا قبلا داشتی این کارا میشد. اگر سیستم سلولی ما، سیستمای نرم افزاری ما به یک سیستم ساده تری رسید، برگشتش به سیستم مشکل تر بسیار مشکله. این تعریف ساده ابتدایی اعتیاده و ما اعتیاد به آسانسور پیدا میکنیم، اعتیاد به دربازکن پیدا میکنیم. یه اصول اصل است اونجا کار گذاشتن. اگر سلول اومد انرژی ساده رو شناخت، مثلا شکلات رو شناخت، خب شکلات و شناخت دیگه تمومه، دیگه نمیتونه بیاد به سمت یک انرژی های پیچیده تر. اگه نمیتونن نوشابه انرژی زارو شناخت، دیگه نمیاد به سمت نسل قدیم دنبه و چربی و فلان چیو رو تلیت میکردن میخوردن، و ما الان نمیتونیم اون کارا رو بکنیم به دلیل اینکه اومدیم به سمت چیز ساده تر. حالا همه اینها اینجا هست و در هر موردی نسلی که میاد چقدر اومده جلو، مثل در واقع دگمه های یک به اصطلاح چیز هست، به اصطلاح که در واقع تنظیمای یه مقدار اومده بالاتر. خب اکولایزری چیزی رو شما در نظر بگیرید، این دگمه نسل قبلی رو آوردنش تا اینجا. قائم قابلیت ما و نمیدونم حالا بحث استعداد و اینا رو بیایم تعریف بکنیم، در واقع چیزی جز بحث سویچینگ نیست که همش اصول داره و همه این اصول مبتنی بر همین ماجراهایی است که خود اصول ساده است. ولی اگر که پیاده شد اونجا میشینه، یعنی ما در واقع حالا دوباره باید بگیم بابا تو اصلا فکر کن آسانسوری تو کار نیست. قبلا این کارا انجام میشد ولی الان دیگه اینو در همه جا در کارخونه جات میشه دید. کارخونه‌هایی که قبلا این سری کار بسته‌بندیشون نمیدونم کیسه پرکنیشون دستی بوده، بعد از اینه که دستگاه اتوماتیک کیسه پرکنی گذاشتن، حالا اگه یه روز این دستگاه خراب بشه همه میشینن. بابا دیروز اینا همه درسی پر می شده. خب بنابراین شناخت دقیق تر از این نرم افزارها به ما امکان اینو میده که بهتر بتونیم در مورد خودمون تفکر داشته باشیم. علت توصیه خودشناسی باز همینطوریه. ممکنه این بحثا علل ظاهر سنگین باشه و البته هستن، ولی دیگه این تقصیر ما نیست دیگه. اگه بخوایم بریم وارد یک مقوله تحت عنوان ذهن روانشناسی کلنگر بشیم، باید آماده ذهنن آماده باشیم که یک خود بحثا از اون بحثای مثلا که دیگه در محیط مقدس دانشگاه هم داره برگزار میشه دیگه، باید برای بحثای سنگین آماده باشیم و یه مقدار هم در حلوش این ماجراها بتونیم کار بکنیم، بتونیم چی داشته باشیم از اون حالتهای از اون بحثای شاید ساده تر قبلی یه خورده مجبور بشیم فاصله بگیریم، چون بالاخره بحثمون دیگه داره بحثمون میخواد آکادمیک بشه و باید خودمون رو آماده بکنیم که یه خورده پذیرای بحثای سنگین تری باشیم. حالا البته ما که سعیمون رو میکنیم که ساده عنوان بشه، ولی مطالب به خودی خود سنگین هست. پس این دوتا نرم افزار رو هم همینجوری توضیح اجمالی که خدمتون دادم تا سر وقت خودش، بازم داریم این مسائل رو. یکی از چیزهایی که از دوره از این اولین لحظه تشکیل یک جنین میتونه حضور داشته باشه و یک موزلیه، بحث ویروس‌های غیر ارگانیکه که از پدر، مادر یا هر دو میتونه انتقال پیدا بکنه. و شما اینو دیگه الان به خوبی تجربه کردید که در چارچوب این قضیه ما چه مشکلاتی داریم و چقدر از مشکلات اطفال هم در همین رابطه است. مشکلاتی که خیلیش درک نمیشه، مثل بیش‌فعالی. خب بیش‌فعالی ویروسی داریم و بیش‌فعالی نرم افزاری داریم و حالا چند تا موضوع مختلف که میرسیم. و این ویروس غیرارگانی چه تو من برنامه ریزی شده چه تو من برنامه پذیر در هر دوش میتونه حضور داشته باشه. اینجا ما تابع نسل گذشته هستیم، یعنی شیرینکاری ها و دستگلایی که نسل گذشته به آب دادن، و در اینجا خطاها و اشتباهات خودمون که البته دوباره اینا رو جمع میکنیم میشه همون چوبه، میدیمش دست نسل بعدی، حالا اونو باید بدون. به من اشاره شد که برای یک زنگ تفریح سعی میکنیم کوتاه باشه که بیشتر از وقت استفاده بکنیم، بنابراین تا شروع مجدد دوستان لطف بکنن و یه پذیرای مختصری رو داشته باشن. خیلی متشکر و ممنونم. متشکر. در ادامه بحث مربوط به نرم افزار شخصیت، من برنامه‌ریزی شده رو توضیح دادیم، از توضیح اجمالیش، توضیح مفصلش میمونه برای بعد. اینجا دوستان سوالاتی داشتن در مورد اصلاح برنامه‌های نرم افزاری که اگر اجازه بدید بهش میرسیم، چون همه اینا رو که صحبت میکنیم در واقع غایتاً و نهایتاً میخواییم برسیم به یک مرحله‌ای که کارهای عملی هم انجام بدیم، که امروز هم در واقع در خصوص یکی از مباحث میرسیم به در واقع این قضیه، برای اثبات موضوع که ما تغییر پذیر هستیم. در این دوره یه چیزهایی رو با هم تجربه خواهیم کرد. اجازه بدین میرسیم به این بحث. در خصوص من برنامه پذیر هم که تمام برنامه های محیطی، شامل برنامه خانواده، شامل برنامه های شهر و مملکت و دنیا و همه اینها و کلیه آموزه های مذهبی، فرهنگی، نمیتونم اجتماعی، سیاسی، اقتصادی، تمام اینا میتونه توی این من برنامه پذیر اثر بگذاره. در خصوص ویروس غیر ارگانیک هم که توضیح دادیم که در هر آنی ما میتونیم در معرض این قضیه قرار داشته باشیم، منتها اینجا اشتباهات خودمون عاملش میشه، اما در اینجا اشتباهات گذشتگان عاملش بوده و ما در اون نقشی نداشتیم. اگر بخوایم که جایگاه کلی این نرم افزارها رو که قبلا نگاهی بهش انداختیم در ارتباط با سایر نرم افزارها ببینیم، این بحثا نشون میده ارتباطهایی رو که به اصطلاح توی این رابطه به اصطلاح وجود داره میاد و همونطوری گفتم بحث تصمیم گیری یه تصمیم برنامه است که از نرم افزارهای بسیار زیادی تشکیل شده. این همون به تفکیک من برنامه‌ریزی شده یا شخصیت اولیه است که اینجا با یه تفکیکی همون نرم افزارها رو میتونیم مشاهده بکنیم و توضیحات مفصلش رو توضیحات مفصلتر رو انشاءالله در جلسه بعدی خدمتتون توضیح میدم، مخصوصا در مورد بنیاد و در مورد ژن. خب راجع به ویروس غیر ارگانیک البته نگران نباشید، امروز اصلا کاری باش نداره، فقط اونجا که توضیح دادیم یادآوری و برای خالی نبودن عریضه اشاره که یکی از تئوری‌های مهم سایمنتولوژی تئوری ویروس ها یا موجودات غیر ارگانیک یا ویروس های ذهنی و حالا با هر کدوم از این نام ها که شما اسم ببری هست که در عمل و تجربه وجود اونها به اثبات میرسه، یعنی یک امری تجربی. تو زمانی هم که کوخ و پاستور راجع به میکروارگانیسم‌ها صحبت کردن به دلیل اینکه قابل رویت نبودن و مشهود نبودن، خب طبیعتاً مورد تمسخر قرار میگیره به همچین ایده‌ای. اما امروز میدونیم که به دلیل اینکه قابل رویت نبودن نمیشه به اصطلاح واقعیت‌های انکار بشه. فعلا ما هممون این مسئله رو تجربه کردیم و هدف از این دوره هم همونطوری که خدمتتون عرض کردم این هست که ما بتونیم اون چیزایی رو که تجربه کردیم تئوری‌هاش رو بهشون مسلط بشیم و بدونیم که پشت صحنه در واقع چه خبره. خب موجودات غیر ارگانیک رو از این نظر غیر ارگانیک نامگذاری کردیم که در اونها عنصر ارگانیک به کار نرفته و حوزه فرکانسی وجود اونها با حوزه فرکانسی ما متفاوته. این ویروس ها ستادهای مهم نرم افزار انسان رو به تصویر در میارن و باعث تغییر رفتار، تفکر و بینش فرد میشن و پاکسازی بیمار از وجود این ویروس ها میتونه عامل مهمی در درمان و بهبود بیمار باشه. ویروس های غیر ارگانیک به چند طریق میتونن بر روی انسان اثر منفی بگذارن. اثر مستقیم بر روی بخش های مختلف جسم، اثر غیر مستقیم بر جسم که از جمله اینها اثر بر راکتورها و کانالهای مختلف انرژی های حیاتی و ایجاد اختلال در اونهاست که منجر به ایجاد اختلال به طور غیر مستقیم در جسم میشه و همچنین اثر بر روی بخش نرم افزاری انسان که باز تأثیر فیزیکی بر روی جسم خواهد گذاشت. بخش دیگه مختل کردن ادراکات و احساسات انسان از طریق تسلط به ستادهای نرم افزاری انسان که خب حالا محاصلش
توهم و چیزایی هست که سر فرصت میرسیم و راجبشون صحبت میکنیم. امروز میخوایم به خیر بگذره، سریع ازش عبور میکنیم. اصول مقدماتی حاکم بر شخصیت: هر جزی از اجزای عالم هستی، همونطور که توضیح داده شد، دارای رفتار، هویت و شخصیت. هر جزی به تنهایی دارای رفتار، هویت و شخصیت نیست و فقط در رابطه با سایر اجزاست که خصوصیات فوق پیدا میشه. یک شخصیت میتواند در شخصیت‌های جزئی‌تری تشکیل بشه. اکوسیستم خود یک شخصیت محسوب میشه که دارای رفتار و هویت نیست هست. و چون این شخصیتی بدون وجود شخصیت دیگه قابل تعریف نیست، بنابراین لازمه که اکوسیستم با اکوسیستم‌های دیگری نیز در ارتباط باشه و اکوسیستم‌های دیگری وجود داشته باشه. پنج، هر شخصیتی یک وجود زنده به حساب میاد با سطوح مختلفی از زندگی. در پشت هر رفتار هویت و شخصیتی لازمه و اندیشه‌ای باید نهفته باشه و در پشت اکوسیستم هم به همچنین لازم هست که اندیشه‌ای قرار داشته باشه. یک شخصیت را میتوان یک سازمان در نظر گرفت، یعنی هر ذره‌ای، هر شخصیتی به منزله یک سازمان هست و در بحث مدیریت و در بحث سازمان، مدیریت سازمان، رفتار سازمانی، همه اینها برمی‌خوریم به قواعد مشابهی که می‌بینیم کار با یک انسان، با کار با یک سازمان، با کار با یک ذره و چه تشابهاتی داره. یک سازمان دارای ذهن سازمانی، عقل سازمانی، هوش سازمانی و به اصطلاح سلامت سازمانی، اختلالات سازمانی. یک سازمان میتونه در واقع سرطانی باشه، یعنی سرطان وجود یک عضو سرطانی یک بدن رو به خطر میندازه و در سازمان هم دوباره همینه، متاستاز داره، نمیدونم همین چیزایی رو که در مورد انسان صدق میکنه هست. حالا چگونه تو بحث‌های مدیریتی با سازمان برخورد کنیم، چگونه در بحث‌های مدیریت چیزمان وجود اینجا چگونه برخورد میشه، همه اینها در واقع به یک وجه اشتراکات و یک اصول کلی میرسید. یک سازمان شخصیتی مستقل و همونطور گفتیم زنده به حساب میاد که میتونه دارای شخصیت‌های بیشماری در زیر مجموعه خودش باشه. اما به یک بحث مهممون میرسیم تحت عنوان تئوری میدان شعوری. رفتار ذره در میدان شعوری و چیزهایی که در این رابطه باش برخورد میکنیم. ما میدونیم که ذرات در میدانهای مختلفی قرار دارن و در هر میدانی رفتارش مشخصه. در رفتار در میدان گرانشی، در میدان الکترومغناطیسی، هسته ضعیف، هسته قوی، هر کدوم از این میدان‌ها ذرات در اونها رفتار مشخصی داره. ولی ما می‌خوایم راجع به یه میدان دیگه صحبت بکنیم و این میدان، میدان شعوری است. به این ترتیب که یک ذره در میدان شعوری رفتارش با میدان‌های دیگه فرق می‌کنه و شخصیت واقعیش تفاوت پیدا می‌کنه. برای اینکه موضوع رو بهتر بتونیم ببینیم، من با ذکر یکی دو تا مثالی که شما تجربه کردید وارد این بحث میشم. شما میدونید که ما وقتی بیماری و مشکلاتی در سطح سلول توضیح دادیم که به وارد برنامه سلول میشیم، از مرحله ژن میگذاریم، نمیدونم چیکار میکنیم و نهایتاً منجر به بهبود میشیم. خب برای اینکه سلول در واقع به نوعی زنده است، به نوعی از ما هم میتونه هرشنوی داشته باشه. توی بحث ترانسفر اطلاعات و همه اینها ما در واقع اونجا که راجع به سلول صحبت کردیم، سلول که زنده بود و به یه شکل دیگه ما بهش نگاه میکردیم. اما یه جایی هست که ما سلول نداریم، مولکول داریم. مثل مثلا فرض کنید در گرفتگی عروق کرونه ما با یک توده مولکولی از به اصطلاح کلسترول‌های مختلفی سر و کار پیدا می‌کنه. ما چگونه به این مولکول میتونیم بگیم که بیا متلاشی شو، تجزیه شو، این رگ باز بشه؟ دیگه سلول نیست که. حالا اگر که این گرفتگی عروق کرونر برطرف شد، مولکول‌های این ناحیه چگونه عمل کردن؟ چی شده که اونا همدیگر رو بیل کردن؟ برای اینکه شخصیت حقیقی یک مولکول، یک اتم، میگه که شما که به هم چسبیدین دیگه همدیگر رو بیل نکن، مگر یه نیروی مکانیکی وارد بشه و اینا رو از هم چیکار بکنه؟ جدا بکنه. یا مثلا شما تجربه کردید که در یک جایی ما زائده های استخونی داریم، زائده هایی داریم که به نحوی دیگه با مولکول سر و کار داریم، نه با سلول. اما شما میبینید که تجربه کردید که این زائده ها، یعنی در واقع مولکول های اونا، همدیگر رو رها کردن. در بعضی موقع ها بابتای مرده ای داشتیم، بابتای مرده تبعیت کردن. خب مکانیزم این مسئله چیه؟ ما قبلا فقط از سلول صحبت کردیم چون برای اون قابل درک بود، ولی امروز وقتی که میخوام بگیم که یک ذره قراره از ما تبعیت بکنه، نه از ما، حالا در یک مجموعه ای، یه خورده حرف سنگینی پیش میاد. قبلا زود بود که بیایم وارد این بحث بشیم. همینطوری گفتیم که نمیدونم یه اتفاقی میفته و تجربه هم کردیم، دیدیم که بله درسته. اما امروز که میخوایم تمام اتفاقات رو تجزیه تحلیل بکنیم و تئوریاش رو بیان بکنیم، به این مسئله میرسیم که یک مولکول چگونه تغییر پذیر میشه، یک مولکول چگونه تجزیه پذیر میشه، چگونه ترکیب پذیر میشه، چگونه تغییر شکل میده. در بحث شکل پذیری خوشبختانه این تجربه وجود داره که در عکس برداری از مولکول آب، اونها برخلاف شخصیت حقیقی خودشون وارد شخصیت واقعی شدن، این شکلی گرفتن که قرار نبود این شکل رو بگیرن. ولی در مورد تجزیه پذیری و ترکیب پذیری، که حالا ترکیب پذیری خیلی از مواقع بحث ترمیم رو با خودش داره، در این صورت قاعده و قانون رو که میخوایم خدمت شما معرفی بکنیم، حالا مقدمتاً تا بعداً بیشتر باش کار کنیم و بیشتر باش آشنا بشیم، چون خیلی باش سر و کار پیدا میکنیم مخصوصاً در این دوره، چون دوباره یک جاهایی هم به بحث‌های نرم افزاری میرسیم که اصلاحش از طریق این میدان شعوری انجام میشه. در یک میدان شعوری یک ذره میاد جز مجموعه سازمان بالاتر خودش قرار میگیره و تبعیت رو از سازمان بالا دست خودش میکنه. یعنی ذره‌ای که اونجا هست میاد تو مجموعه سازمانی و حالا تابع به اصطلاح دستورات شعوری جدید میشه. بنابراین در این صورت رفتاری رو از خودش نشون میده که در میدانهای دیگه این رفتار اینطوری نیست و ما از بخش شعوری یک ذره اینجا تونستیم استفاده هایی ببریم. در یک میدان شعوری برنامه های نرم افزاری وجود قابلیت اصلاح یا میدان شعوری جدید رو داره. یعنی در واقع رفتار نرم افزاری در میدان شعوری علیه اصلاح نرم افزاری، به تطابق نرم افزاری. در یک میدان شعوری برنامه‌های نرم‌افزاری وجود قابلیت تطابق و همپازی با میدان شعوری جدید رو داره. از جمله نتایج حاصل از تطابق نرم‌افزاری در میدان شعوری مسئولیت شعوری است. مسئولیت شعوری دوباره مبنی بر این است که یک میکروارگانیسم جداگانه به طور مجزا کاراکتر مشخصی داره. یعنی ما می‌دونیم که اگر این میکروارگانیسم بیاد داخل بدن یکی بشه، لازمه و باید وارد به اصطلاح مجموعه فعالیت‌های بشه که نتیجهش مشخص و معلومه. ولی عملاً اون چیزی که قابل مشاهده است در خیلی از مواقع خلاف این رو نشون میده. خیلی از مواقع افراد ناقل ویروس ها هستند اما خودشون بیمار نیستند. خیلی از مواقع افراد به اصطلاح حیوانات رو نگهداری میکنن. طبق قاعده که میدونیم نگهداری حیوان باید منجر به این مسئله بشه که به اصطلاح میکرورگانیسم‌ها بهشون منتقل بشه و اونها بیمار بشن، اما نمیشن. خیلی هایی که نمیدونم رعایت بهداشت رو نمیکنن یا به هر حال از دمتو سطل آشغال غذا در میارن میخورن، نمیدونم از این مواردی که شما دیدید، و اونها سالمتر از بقیه هستن. علت این مسئله همپاس شدن میکرورگانیسم در میدان شعوری هست که با مجموعه شعوری بالادر خودش به دست میاد و میکرورگانیسم اونجا به جای اینکه حمله کنه حمله نمیکنه، همپاس میشه، وجود داره. اگر ما آزمایش کنیم وجودش رو میتونیم پی ببریم که این هست، ولی مسالمت‌آمیز حضور داره. بنابراین تئوری مسئولیت شعوری نشون میده که الزاماً وجود یک ویروس میتونه منجر به حمله نشه. کسانی که حیوانات نگه میدارن به احتمال بسیار بسیار زیاد آلوده به میکروب‌ها و چیزایی هستن، ولی اصلا درگیر نیستن. در یک میدان شعوری رفتار یک میکروارگانیسم بستگی به حوزه شعوری اشتراکی ما بین میکروارگانیسم و ناقل دارد و این رفتار الزاماً با شخصیت حقیقی میکروارگانیسم تطابق ندارد، یعنی با شخصیت واقعی تطابق ندارد. در نتیجه برخی از افراد ناقل میکروارگانیسم هستند اما بیمار نیستند، و اینی که در اپیدمی های بسیار زیاد در طول تاریخ شاید انسان هنوز به اصطلاح تونسته مقاومت بکنه و از این اپیدمی ها بیاد بیرون، به خاطر اینه که در اپیدمی ها بودن کسانی که به طور طبیعی مسئولیت شعوری پیدا کردن و عامل اون اپیدمی به اونها صدمه نرسونده، ولی بقیه رو همه رو از میون برداشته، و اونهایی رو که تونستن به همپازی شعوری برسن و به یک میدان شعوری طبیعی برسن اونها رو حفظ کرده، اونها رو نگه داشته، بقیه رو جمع جور کرده و از صحنه خارج کرده. مسئولیت شعوری هم دو گونه است، یه نوع طبیعی است یک نوع مصنوعی است. یعنی طبیعی ممکنه یه نفر بدونه که هیچ کدوم از این مطالب رو بدونه با حیوان خودش در یک میدان شعوری قرار بگیره، با حیوانی که نگه می‌داره در یک میدان شعوری قرار بگیره و همین اتفاقی که خدمتتون عرض کردم بیفته و اون هرگز از این طریق حیوان بیمار نشه. و مصنوعیش هم همونه که ما می‌خوام انجام بدیم، یعنی می‌خوام که در میدان شعوری قرار بگیریم و همون کاریست که در سامنتولوژی باید سرکار خواهیم داشت به منزله های مختلف، اصلاح نرم افزاری و چیزای دیگری که بهش نیاز پیدا میکنیم. اختلال میدان های شعوری، اختلال شعوری نرم افزاری از چند طریق ممکنه ایجاد بشه. ورود برنامه‌های غلط به بخش‌های مختلف نرم‌افزاری وجود. هر گونه اطلاعات غلط از پیرامون می‌تونه نرم‌افزارهای ما رو برنامه‌نویسی بکنه و بعد از اون که اجرا بشه. مثلا فرض کنید که به یک کودک ما به یک دختر به یک دختر بچه بگیم که شبیه پدرشه. و بگیم این خیلی شبیه پدرشه. هر کی برسه بگه این شبیه پدرشه. بعد از این مدت این نرم افزار داره نوشته میشه که شبیه پدر و بعدم پدر مرده. پروسسی که تو اونجا انجام میشه بعد از این مدت این خودش رو مرد میبینه، یعنی نرم افزار میگه که تو مردی چون شبیه پدری، یعنی نرم افزار اینجوری گرفته ولی خودش یک به اصطلاح جنس مؤنثه. و بعدم تمایلات که مثلا همجنسگرایی در او ایجاد بشه. اختلالات سوژه‌ای شامل موضوعات مورد گزارش و نوع سوژه است. مثلا برنامه‌های غلطی که در پیرامون ما و در محیط میتونه اتفاق بیفته، از جمله این برنامه‌ها به سلام همینه که در یک محیطی که رعایت نظم و انضباط نمیشه، اونم که اهل نظم و انضباطه، میبینید که بعد از این مدتی اونم تمایل پیدا میکنه که به سمت بی‌نظمی سوق پیدا بکنه و برنامهش با برنامه جمع مطابقت پیدا بکنه. مورد دیگه آلودگی به ویروس‌های غیرارگانیک است که باعث ایجاد اختلال و پارازیت در میدان‌های شعوری و برنامه‌های نرم‌افزاری میشه و یا باعث کنترل مستقیم این برنامه‌ها توسط ویروس‌های فوق بشه. ترجمه غلط توسط جسم. مورد سه، ترجمه غلط توسط جسم. از اونجا که حواس‌های فیزیکی انسان اطلاعات خام رو برای ذهن و روان تهیه و به اونها گزارش میکنن، در نتیجه هر گونه اطلاعات غلطی میتونه باعث برنامه‌ریزی‌های نرم‌افزاری غلط بشه. از جمله مورد علتش اختلالات سنسوری، مانند اختلالاتی که از طریق گیرنده‌ها انجام میشه و ناشی از استعمال مواد مخدر رو میشه نام برد، که باعث میشه که دیگه از اونجا به بعد گزارشی که به ذهن داده میشه اطلاعات خام، یعنی دیدن ما چی میبینیم، مثلا اون چیزی که یک کسی که مخدر استفاده کرده و گزارش میده به ذهن با چیزی که یک فرد معمولی گزارش میده تفاوت زیادی در اون هست. یعنی یک صحنه واحد رو دو نفر نگاه بکنن دو جور دیدن مختلفه و میتونه که این دیدن درست صورت نگرفته باشه. گرفتن اون گزارش از محیط توسط گیرنده های ما میتونه درست انجام نشده باشه. اطلاعات غلط ناشی از سنسورهای ذهنی و فرازهنی، که بعداً راجع به سنسورهای ذهنی و فرازهنی صحبت میکنیم، کم و بیش آشنا هستیم، و وارد شدن صدمه های جسمی. توضیح رو که دادیم اصلی بود که مطابق اون جسم و روان و ذهن یا ذهن و روان و جسم با هم مرتبطن و اگر صدمه‌ای به جسم وارد بشه میتونه این صدمه در راندمان کلیه این بخش‌ها اثرگذار باشه. دقیقا مثل یه تلویزیون هست که اگه صدمه ببینه با وجودی که آنتنش داره دریافت میکنه و فرستنده هم داره تصاویری رو میفرسته، این تلویزیون نمیتونه دریافت داشته باشه. یا اگر آنتن مشکلی براش پیش بیاد، تلویزیون رو داریم ولی گیرنده هم فرستنده هم داریم ولی تصویر نداریم، و یا اینکه تلویزیون داریم آنتن هم داریم ولی فرستنده ای تو کار نیست. خب هر کدوم از اینها و در حضور در جای خودش مد نظره و وارد شدن صدمه جسمی مخصوصا به مغز میتونه این پیوستگی رو به هم بزنه و باعث این بشه که ما اون نتیجه مطلوب رو نگیریم. خب بخش اولش اختلال شعوری نرم افزاری بود، الان اختلال شعوری سخت افزاری رو هم اینجا میخوام بگیم. اختلال شعوری سخت افزاری به فرادرمانی ارتباط پیدا میکنه، ولی چون اینجا داریم کلن بحث رو پیش میکشیم یک اشاره هم میکنیم که شما این مطلب رو هم داشته باشید. اولین موردش حملات شعوری سلول هست که منجر به بیماری های التهابی تخریبی میشه. مکانیزم به این صورت است که آنتیبادی ها به سلول های خودی حمله میکنن و این سلول ها رو ابتدا ملتهب میکنن، باعث التهاب اونها میشن و بعد از اینکه اونها ملتهب شدن شروع میکنن به تخریب اونها. از دیدگاه فرادرمانی و سایمنتولوژی یکی از ترفندهای مهم در سیستم دفاعی بدن شناسایی سلول از طریق شعور اون، یعنی در واقع یک سلول که میاد اگر اون تششع شعوری شناخته شده رو نداشته باشه غریبه محسوب میشه و مورد حمله قرار میگیره. بیماری های اختلال شعوری میتونن از طرق مختلف ایجاد شن، حمله به سلول های خودی که در واقع این حمله میتونه به پوشش مایلین عصب باشه، برای نمونه در MS که این پوشش عصب هم میتونه در مغز و نخاع و بخش های مختلفی باشه، میتونه حمله به مفاصل باشه، مفاصل ملتهب بشه و بعد تخریب بشه، اون چیزی که در آرتریت میبینیم، و میتونه حمله به مخاط دهان باشه که در واقع مخاط دهانه که مورد حمله و اینها قرار میگیره و بیماری پمپیگوس از این جمله بیماری ها هست که مخاط دهان مورد حمله ملتهب شدن و تخریب قرار بگیره. این دسته بیماری ها بیماری های گروه اوتوایمیون رو شنیدید و روشون کار کردید و در موردشون تجربه دارید. حمله به سلول های عضو پیوندی، پیوند اعضا در برخی از موارد با مشکل پس زدن عضو روبروست و با وجود همه پیشبینی هایی رو که در مورد این پیوند انجام میشه از نظر فیزیکی، فاکتورهای خون و سایر فاکتورهایی که باید داشته باشن، مشاهده میشه که عضو پس میزنه، حتی در خیلی از مواردی که عضو مربوط به اعضای خانواده هست، یعنی فرد دهنده عضو جز اعضای خانواده هست. در این خصوص عدم همبازی و همخوانی شعور سلولی عضو انتقالی با شعور سلولی بدن فرد گیرنده باعث میشه که سیستم دفاعی بدن عضو جدید رو خودی تشخیص نده و به اون حمله ور بشه و عضو پس بزنه، عضو پیوندی پس بزنه. در برخی از موارد هم مثل عمل بایپاس قلب در واقع از بدن خود فرد انتقال صورت میگیره، یعنی رگ رو از پای فرد میگیرن روی قلبش بایپاس میکنن و با کمال تعجب مواردی دیده میشه که عضو پس داده میشه. در این خصوص افرادی هستن که شعور سازمانیشون، شعور کلشون با هم همفاز نیست به علت وجود مشکلاتی در ذهن و مدیریت ذهن و اینها، این سازمان یک پارچه نیست و شعور عضوی در پا با شعور قلب همخوان نیست، لذا بازم اگه جا به جایی صورت بگیره مورد حمله قرار میگیره و لازمه که به اصطلاح همفاز بشه تا عضو پس نزنه. حتی انتقال خون هم در پاره از موارد روی افراد مختلف ایجاد واکنش های مختلفی میکنه و ایجاد نابسامانی های مختلفی که ممکن تا مدتی طول بکشه تا وقتی که این همخوانی و همفازی رخ بده و در واقع خون بعد از مدتی همراه و همفاز و همخوان بشه با بقیه بخش‌ها. مورد بعدی اختلال در عملکرد سلوله، یعنی در فانکشنش مورد حمله قرار نگرفته، ملتهب هم نشده، تخریب هم نشده، اما فانکشنش یعنی طرز عملکردش در واقع عوض شده، مثلا در پاره از موارد تیروئید تیره غذایی یود به اندازه کافی در اختیار داره ولی نمیپذیره و مشکلات تیروئید ایجاد میشه بدون اینکه مشکل کمبود یود باشه. مورد بعدی اختلال در عملکرد، یعنی تو همین زمینه اختلال در عملکرد تکثیر سلوله که سلول یا پرکار میشه یا کمکار، و در صورتی که پرکار بشه همون پدیده کانسر اتفاق میفته و کمکارش هم منجر به تحلیل رفتن عضو میشه. یکی از موارد که هست در واقع کپی شعوری، کپی شعوری از سلول یک عضو به اعضای دیگر که یعنی در واقع یا کپی بافت طبیعی، مثلا به عنوان مثال اینجا رحم در جاهای دیگر بدن که عین این سلول در جاهای دیگر بدن تکثیر میشه، و یا اینی که مورد متاستاز هم بگم که جفتشو با هم مورد بحث بگیم، یا اینی که متاستاز سلولی که عمل کردش دچار مشکل شده و الان دچار به اصطلاح فانکشنش به هم ریخته و دچار مثلا پرکاری در تکثیر شده، همین رو به اصطلاح سلول دیگری هم انتقال میده. بنابراین انتقال میتونه یک جا عین سلول اولیه رو بسازه، یه جا میتونه عین سلول اولی نباشه، فانکشن اینو تقلید کنه، و اگر که این پرکار شده سلول عضو دیگر هم پرکار بشه. در پزشکی رایج اینطور بر چیز میشه توضیح داده میشه که سلول از عضوی انتقال پیدا میکنه میره نقطه دیگه بدن، یعنی اگر متاستاز هست سلول کانسری انتقال پیدا میکنه میره یه عضو دیگه، بعد از اونجا شروع میکنه به تکثیر بی‌رویه، بعد اون عضو هم سرطانی میکنه و اینو میگن متاستاز داده. اما از نظر ما انتقالی صورت نگرفته، چون اگر انتقال صورت بگیره سلول اگه بخواد جدا بشه به محض جدا شدن میمیره و امکان دیگه تکثیر نداره. اگر از عضو خود جدا بشه دیگه امکان تکثیر نداره، میمیره. لذا این انتقال رو ما شعوری میدونیم، مثل دوتا دیاپازون، یعنی اینجا از چیزی که در مورد دیاپازون ها هست، این که اینجا فرض کنید ارتعاشی داشته باشه اینم به ارتعاش در میاد، منتها در یک مورد این ارتعاش پیامش تکثیر عین این سلوله، یه جا تکثیر، یک جا تقلید از عمل کردشه، این که پرکاره اینم پرکار بشه. و این انتقال شعوری به دو طریق صورت میگیره که یکیش متاستازه، اون یکیش هم در واقع همون کپی سازی هست. در صورتی که میدان شعوری ایجاد بشه اولین اتفاقی که میفته اینه که متاستاز میخوابه. چرا؟ چون همفازی ها باعث میشه که اینها با بقیه سلولای سالم همفاز بشن، لذا انتقال و ارتعاش شعور معیوب متوقف میشه و پس از اون میاد سراغ سلولی که اینجا تکثیر بی‌رویه داشته و برمیگرده به شرح وظیفه اصلیش و اصلاح شعوری در مورد اون صورت میگیره. خب همونطور که میدونید به طور کلی چه سایمنتولوژی و چه فرادرمانی چارچوبیش نرم‌افزاری که هیچ مداخله سخت‌افزاری نداره. مداخله سخت‌افزاری در واقع اینه که انسان رو به صورت سخت‌افزار ببینه. ما گفتیم دو جور دیدگاه داریم دیگه، در یک دیدگاه انسان به صورت سخت‌افزار دیده میشه، در یک دیدگاه انسان به صورت نرم‌افزار بهش نگاه میشه. ما پشت صحنه وجود رو نگاه میکنیم و در واقع مداخله سخت افزاری درمان هاییست که با بخش های فیزیکی انسان رو در نظر گرفته و همه پدیده ها رو شیمیایی نگاه میکنه، تمام مسائل رفتار، تمام مسائل مختلف انسان رو به صورت پدیده ها و واکنش های شیمیایی بهش نگاه میکنه. خب این میشه تفکر سخت افزاری. ولی ما پشت همه پدیده ها نرم افزار ها رو میبینیم و هیچ مداخله کمی و فیزیکی و اینها رو نداریم. نتیجتاً که نمیتونم منجر به هیچ عمل فیزیکی و کمی هم با این حساب نمیشه. چون راجع به ذهن صحبت کردیم، البته اینا رو دوستان میتونن ذهن رو یه تعریف دوباره بهش میذاریم که مدیریت نرم افزاری همه ابعاد وجودی انسان رو به عهده داره و کلی نرم افزار پشت صحنه و بخش های مختلف وجود انسان رو کنترل میکنه، از عملکرد سلول گرفته تا مدیریت حافظه، یادگیری و به یاد آوردن و همه رو و کلی ادراکات انسان محصول فعالیت ذهن او هستن. ادراکات یعنی همون درکی که ما از جهان هستی و منظورهای مختلف هستی و اینی که طرز تلقی ما از هستی، همه اینا رو در واقع کار ذهن هست که انجام میشه. حالا میخواد در واقع هستی جهان درون باشه یا جهان بیرون. یه سوالی که آیا شخصیت حقیقی همه انسان‌ها یکیست یا منحصر به فرد است؟ خب جواب متفاوته، چون هم شخصیت اولیه متفاوت بود هم شخصیت اکتسابی متفاوت بود. درسته؟ دو تا بخش متفاوت با هم جمع میشن در همه انسان ها میتونه یکسان باشه؟ نمیتونه باشه. آیا میتوان گفت هر انسان یک اکوسیستمه؟ بله. نه تنها انسان، یک ذره، یک ذره خودش معادل کل. قبلا گفتیم میکروکازمیک مساوی است با ماکروکازمیک. جهان محصول در یک اتم یا یک ذره مساوی هست با کل. حالا دلایلش رو میتونیم یواش یواش بهش نزدیک بشیم. بنابراین یک ذره هم یک اکوسیستم، انسان هم یک اکوسیستم و کلش هم که اکوسیستم. روان هم بخشی که احساسات انسان رو مکشوف میکنه و پس از این که ذهن ادراکات خودش رو از حوادث و وقایع بیرون نتیجه گیری کرد، نوبت به روان میرسه که اونو به در واقع برنامه‌ای بر اساس برنامه‌ای از قبل تعیین شده ملاک‌های آموزشی هر یک از ادراکات ذهنی را به زبان احساسی. پس یه جا زبان ادراکات داریم، پیام‌های شیمیایی خاص خودشه. خب و یه جا زبان احساسات ترجمه توسط زبان شیمیایی انجام شده. با طبق اصل تأثیر متقابل ذهن و روان، اینجا اگر توجه بکنیم ما میتونیم با تزریق یک ماده شیمیایی این زبان احساسات رو اونجا ایجاد بکنیم. یعنی با تزریق یک مواد چه به جسم بدیم چه خود اون بخشا ترکن، با تزریق یک موادی میتونیم در یک فرد ایجاد شعف کنیم، میتونیم ایجاد غم و اندوه کنیم، میتونیم احساس نمیدونم چی بهش بدیم. چون همه اینها در وجود ما با زبان شیمیایی و هورمونی بیش از چندین هزار، حالا البته شناسایی نهایی میشه بی نهایت، ولی فعلا حالا در حال حاضر به این صورت. و از این موضوع نتیجه میگیرن که نتیجه گرفته میشه که چون ما اینو میزنیم اون این حالت درش پیدا میشه. خب بس همینه دیگه. نه همین نیست، ما هرچه از اینجا میتونیم اینو ایجاد کنیم، چه از بخش های دیگه هم میتونیم اینو ایجاد کنیم، از طریق ذهن هم میتونیم اینو ایجاد کنیم. بیماری روانی مشکلی که به دنبال اون فرد از برخورداری از احساسات، یعنی بخشی که میخواد احساسات رو مکشوف بکنه، این بخش وقتی مختل میشه در واقع از برخورداری از احساسات محروم شده، قادر به بروز دادن و لذت بردن از احساسات طبیعی خودش نیست. اصل تأثیر متقابل هم که در واقع نتیجه نهایی فعالیت‌های ذهنی، روانی و جسمی در یک چرخه مطابق شکل زیر انتقال پیدا می‌کنه و می‌تونه معادل سازی بشه. یعنی معادل یک پدیده رو می‌تونیم در ذهن، در جسم، در روان داشته باشیم. معادل سازی در هر کدوم از اینا میتونیم داشته باشیم. حالا برای مثال در مورد جسم، اگه ضربه به جسم وارد بشه، درد ناشی از اون فعالیت ذهنی و ادراکی فرد رو مختل میکنه و به دنبال اون فعالیت روانی و احساسی اون خدشه‌دار میکنه. نحوه برطرف کردن مشکلات برنامه‌ریزی که مد نظر دوستان بود و سوال داشتن اینه که بر طبق نقشه چیدمان وجودی انسان با این برنامه ها به این برنامه ها وارد شدیم، وارد میشیم. حالا البته دوباره بر حسب اطلاعاتمون، یه نفرم که اصلا هیچی نمیدونه به طور کلی خب میبینید که میتونه تجاربی داشته باشه، ولی به طور اختصاصی هم میتونه در واقع مثل این مکانیک تا بهش بگی که مثلا من ماشینم چجوری کار میکنه، اون فوراً تسلط پیدا کرده، میگه خب این اشکالش مال کدوم قسمتش هست. میتونه از این طریق هم در واقع خود تخصصی تر دنبال بشه و برنامه های به اصطلاح آسیب دیده اصلاح بشن و اصلاح نرم افزاری در صورت مشکل داشتن نرم افزار وجودی و یا سخت افزارها و پاکسازی ویروس های غیر ارگانیک در صورت آلوده بودن نرم افزارها یا در صورتی که نرم افزارها تونستن به این ویروس ها تونستن به این نرم افزارها سرایت پیدا بکنن، پاکسازیشون و امکان برگرداندن برنامه به حالت درست اولیه رو به این شکل فراهم میکنیم که خب شما تجربه عملی رو دارید. فقط اینجاست که در خصوص تجارب تئوری سوال شده که در مورد بحث امروز در بیماری فلج توضیح فرمایید آیا ویروس غیر ارگانیک میتونه دخیل باشه؟ بله، در یک مواردی اصولا طبق قاعده کلی ویروس غیر ارگانیک میتونه در هر موردی دخیل باشه. یک ویروس غیر ارگانیک میتونه در هر موردی دخیل باشه، البته یه جاهایی بحث مثلا سوانه جسمی و اینا پیش میاد که موضوع مستقیما مربوط نمیشه، ولی در موارد غیر از اینها میتونه عامل غیر ارگانیکی، ویروس غیر ارگانیکی یکی از عوامل باشه. هیچ وقت ما خوشبین نیستیم که در اینجا مثلا این نیست این قضیه. حالا روش درمان که دیگه شما باید انجام داده باشید. کلیه کسانی که اینجا تشریف برن به اصطلاح لازم بوده که قبلا این تجربه رو میکردن و که حتی انشالله همینطور هستون پیش زمینه رو که لازم داشته شرکت در این جلسه، شرکت در این دوره این بوده که حالا مقدماتی رو گذرانده باشین که اون تجربه هم جز این مقدمات قطعا هست شده. خب اما توضیحات بیشتر در مورد روش درمان اینها باز هم صحبت خواهیم کرد. خب یه توضیح بدم خدمتتون که یه توضیح در مورد تغییر پذیری که توضیح دادیم خدمتتون اینه که قابلیت تغییر پذیری رو که صحبت کردیم یک تستی میخوایم داشته باشیم و در یک ارتباطی ساعت 10 امشب دوستان قرار میگیرن. یکی از این تست ها اصلاح الگوی خواب بود که شما قبلا تجربه کردید و خیلی از دوستان که الان مربی هستن دارن برای دیگران کار میکنن. از امشب تا جلسه بعدیمون که 2 هفته طول میکشه هر شب ساعت 10 شب در این ارتباط قرار میگیرید و اصلاحی که روی الگوی خواب انجام میشه با دقت مثل یک محقق قشنگ زیر نظر میگیرید، گزارش مربوط به اون رو روی کاغذهای سفید A4 یک اندازه، کاغذهای A4 معمولی هر کسی روی کاغذ کوچیک و بزرگ اینا ننویسه، اینا رو روی کاغذهای A4 معمولی بنویسین که میخوایم مورد بررسی آماری قرار بدیم برای خودمون. یعنی که وقتی گفتیم برنامه نرم افزاری قابل تغییر هست، نمونه هایش رو بیان ببینیم که چطوری هست، بعد گزارشاتتون رو به دقت داشته باشین در عرض مدت و خلاصه و مفیدش رو برای ما گزارش بدین تا ما ازش بررسی آماری داشته باشیم و بتونیم اونو در جهت مباحث خودمون به اصطلاح به کار بگیریم. حالا تا جلسات بعدمون که تجاربی رو میتونیم انشاءالله داشته باشیم. فعلا امروز رو به خیر بگذرونیم و اینکه گذروندیم خیلی خوبه، خیلی خوبه، خیلی خوبه. یک آبتین کوچولویی داریم که شاید خیلی از دوستان میشناسن و محبت کردن. خیلی ممنون و متشکرم. سپاسگزارم. خیلی متشکرم. بچا خان رضایی دستی در نکنه. خیلی ممنون. شاید به نام آبتین کوچه یک سال و سه ماه. تا حالا من از به اصطلاح تفلی به این سن و سال دریافتی نداشتم، ولی خب خیلی قشنگ سلیقش معلومه، خیلی خوبه. خیلی ممنون، خیلی متشکرم، خیلی ممنون، خیلی متشکرم. خب ما بحث بعدی انشاءالله میمونه برای جلسه بعدیمون که وارد بحث شخصیت اولیه نمیشیم. پس دوستان عزیز خوب دقت بفرمایید که ما چیکار می‌خوایم بکنیم در خصوص تغییرپذیری نرم افزارها. ببینید در علوم کلاسیک خواب رو قابل تغییر نمی‌دونن و روی خواب، مسئله خواب خیلی تحقیق و بررسی و چیزهای زیادی هست. خب ما برای خودمون یه تحقیقاتی داریم و این تحقیقاتمون رو باید با همدیگه باز نتیجه گیری بکنیم و ببینیم که چه استفاده میتونیم ازش بکنیم، حالا در جهت اهدافی که داریم و چیزایی که هست. بنابراین ساعت تقریبا میشه گفت که تا پایان دوره تقریبا قطعا هر شب یک ارتباطی داریم، منتها هر بار به یک منزله و به منظور یک حسی. من ساعت ده رو پیشنهاد کردم برای گروه صبحمونم، ساعت ده بود، برای شما هم ده باشه و همین ده رو ادامه بدیم اگر موافق هستیم. این ده رو چون امکان حالا تغییر ساعت رو نمیدونم، این مسائل یه خورده میتونه مشکل ساز باشه. جان این ارتباط رو دنبال میکنید و ببینید چه تأثیری در خواب شما داره. البته بعضی از دوستان ممکنه در خود دورشون این ماجرا رو دارن دنبال میکنن، گزارششون مبنی به قبل از این ارتباطات باید باشه، یعنی قبلا چی بوده الان چطوریه. خب اینو یک گزارش خوبی داشته باشین، به عنوان کارهای عملی دورتون محسوب میشه. خیلی ممنون، خیلی متشکرم.
عرض نظرتون که راجع به بیتکوین صحبت کردیم، در حقیقت جهان هستی از بیتکوین تولدی پیدا میکنه. من میخوام بگویم که این تولد مرگ لحظه به لحظه داره یا یه جایی مرگ شکل میگیره و اینکه آیا از زمانی
خیلی ممنون. البته فرصت این چند دقیقه برای این سوال شما کافی نیست اصلا. البته به این دورمون هم ارتباط پیدا نمی کنه، ولی به طور کلی که پروسه تغییر در واقع از حالی به حال دیگر شدن شامل کل اکوسیستم هست و شامل اجزا هم هست. حالا ما یه بخشی رو اسمشو گذاشتیم مرگ، تولد و مرگ، ولی در واقع از شکلی به شکل دیگر در آمدن و از در واقع پذیرای یک تغییر شدن. و اینه که حالا شما منظورتون از اینه که این پروسه رو ما باز کنیم، منظور اینه که قبلش چی بوده بعدش چه جوریه، یا اصولا به خود بیشتر باز بکنی سوالتون رو. ببین به هر صورت این میره تا انتهایی، تا یک انتهایی میره و مجدداً برگشت. حالا این نظر ماست و نظرات متفاوتی وجود داره، دوباره به انتهایی میرسه و برمیگرده و نهایتاً دوباره به همون جرم ثقیل ابتدایی بازگشت میکنه و دوباره تراکم بحرانی و دوباره انفجار و دوباره تولد دیگه. خب و در هر چرخه تجاربی، در تو انبساطش یه جور تجربه است، در انقباضش یه جور تجربه است و نهایت قضیه حالا ما الان فعلا همین مرحله رو میفهمیم. حالا تو انقباضش چه اتفاقاتی داره میفته، چه تجاربی کسب میشه، دیگه باز مسئله مهمی. و اینه که در سیکل بعدی چه تجاربی دوباره داره به وجود میاد، دوباره اونا همه اینها در واقع همش مفصله و همش خیلی چیزاشو نمیدونیم که چی میخواد بشه یا چرا داره تجارب متعددی رو دنبال میکنه. نمیدونم حالا من درست گرفتم یا خیلی درست. خیلی خیلی ممنون. خب همه رو به خدا میسپاریم، خدا نگهدارتون، خدا حافظتون. خیلی متشکرم. خیلی ممنون. خیلی ممنون. خیلی ممنون. خیلی ممنون.